الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا به اواخر بحث عام و خاص میرسیم. فصل 10 و 11 باقی مونده. این فصول آخر دیدید یه مقدار بحثای پراکنده و جزیره‌ای داشت، از همون شماره 7 که شروع شد یه مقدار بحثای مستقل الان هم ادامه‌شه. مثلا شماره 10 اینه که آیا قرآن رو میتونیم با خبر عام قرآنی رو با خبر واحد میتونیم تخصیص بزنیم یا نه. عنوان بعدی هم اینه که در واقع یه جاهایی هست ممکنه بگیم یه چیزی هم تخصیصه، یه چیزی همون چیز ممکنه بگیم نسخه. حالا کدوم بگیم، بگیم تخصیصه یا نسخه؟ عملا فرق بین تخصیص و نسخ داره اونجا توضیح میده روح بحثش. حالا یه چیزی بدید من شماره 10 و 11 رو بخونم سطحش رو که آشنا بشید با فضاش. سلام آشنا بشید با فضایش. نکته مهم اینه که ما باید یه چند جلسه‌ای توی جنبندی عام و خاص وایسیم. یعنی من قصدم این بود یه دور اون چیزی که هست رو ببینید، بعد حالا برگردیم با رویکردهای مختلف جنبندی بکنیم. مثلا یه بار با رویکرد استظهاری جنبندی کنیم. با رویکرد استظهاری کجا خیلی پررنگ میشه؟ همون شماره 2 تا در واقع شماره 6 که مخصوصا شماره 5 که اجمال بود و اینا. یه بار باید دورو کرد استظهاری کل عام و جمع‌بندی کنیم، یه بار باید دورو کرده حالا رسیدیم به جمع‌بندی ها توضیح میدم. پس ما امروز شماره 10 و 11 رو بخونیم که آخر این شماره 10 خیلی بحث جالب و مهمی داره. من متاسفانه من مظفرم خیلی به تبع در واقع فضای کلی مدرسه نجف خیلی ضعیف پرداخته. خب ما بخونیم ببینیم ایشون چی فرموده. من اجمالا بعضی آدرس ها رو بدم و یه جنبندی به اینا ایشالله باید بیشتر بکنم بزن. شماره 10 اینه که آقا یه بحثیه که در واقع میشه گفت خیلی ربطی به اینجا نداره، بیشتر ربط به بحث خبر واحد داره، ولی خب مرسومه که اینجا میارن و خب ایشون هم آورده. اینه که اگر یه عامی تو قرآن بیاد ما با خبر واحد میتونیم اونو تخصیص بزنیم یا نه. تو نگاه اول افراد دو دستن. بعضی ها میگن آقا خب معلومه میتونی تخصیص بزنی، اون عام این خاصه دیگه، سوال اصلا چرا پیش اومده. از اون ور یه عده ای اینا کسایی هن که خیلی خلاصه راحت قرآن و روایاتو به جای هم به کار میبرن، خیلی راحت، احساس نمیکنن فرقی داره. یه عده ای هم هستن که خیلی راحت میگن که مگه میشه اصلا قرآن به این عظمت، حالا به این در واقع محوریت با خبر واحد بخواد تخصیص بخوره. چرا؟ چون خبر واحد در واقع ظنی و صدوره، خبر واحده دیگه. اگه خبر متواتر بود باز یه چیز. حالا حق تو مسئله چیه؟ معروف مظفر خیلی راحت میاد بگه آقا اصلا گرچه در نگاه اول ممکنه برای طلبه یه تفاوت بین قرآن و خبر واحد خیلی جدی احساس بشه، بیان معروف مظفر اینجوریه، و اصلا طلبه احساس کنه که نشه با خبر واحد قرآن رو تخصیص داد. قرآن دیگه خبر واحد که زورش نمیرسه، یعنی چون نظر سند ضعف داره. یعنی چی؟ یعنی قطعی نیست، ظنه، ولی ظن معتبره، همون حرفایی که تو خبر واحد میزنن. ایشون برمیگره میگه که آقا نه اصلا اجماع وجود داره که میشه. خیلی اینجاهاش حرفای عجیبی داره ایشون به تبع آقای خویی مثلا و کلا فضایی که تو نجف قالبه. متاسفانه فضاشون اینه که آقا معلومه که میشه تخصیص داد، خیلی راحت، هم همین کارو میکنن. ایشون هم تا آخر همین فرمانو میده که هم همین کارو میکنن، تخصیص میزنن، هیچ مشکلی هم نداره. یه توضیح و تبیینی هم میکنه که چرا اینجوری میشه و بحثو تموم میکنه. ولی من به شما بگم این بحث یکی از اون بحثای خیلی مهم و کلان توی در واقع بیشتر اگه بخوام بگم مهم و کلان توی بحث خبر واحده. به خاطر همین اینجا حالا اونقدر مفصل با تمام جوانه بهش نمیپردازیم، ولی باید حتما توی اون جنبندی من تاکید بکنم. حالا اجمالا اینجا میگم اون کلیداش چیه تا تو جنبندی، ولی اجمالا کلیدش اینه که اولا خیلی ها اختلاف دارن از قدما، یعنی اصلا به این راحتی تخصیص نمیزدن قرآن رو با خبر واحد، اصلا به این راحتی تخصیص نمیزدن. مخصوص مثل کی؟ مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل محقق، اینا افراد کمی هن، اینا میگفتن عدم جواز مطلقا. ولی متاسفانه مدرسه نجف اصلا به این قول توجه نداره. خیلی برام عجیبه که اصلا این قولو نمیشناسه. یعنی خیلی راحت ایشون به تبع آقای خویی و اینا میگه که نه همه قبول دارن. شما حتما لازمه برای این تخصصی کتاب خبر واحد الموجز رو ببینید. الموجز باز یه مقدار خوب توضیح داده بود، یعنی اقوال آورده بود. حتی اون تدریسی که ما اونجا داشتیم توضیح دادیم که خدای سبحانی خیلی حرفای مهمتری تو کتابای دیگه شو میزنن. حالا من رسیدم میخونم، جا به جا که رسیدم میگم فرقش با الموجز چیه، فرقش با کتابای دیگه یا سبحانی چیه. ایشون میگه یبدو من الصعب علی المبتدی، یعنی دشوار می نواید بر مبتدی، یعنی طلبه در واقع ابتدای راه، ان یؤمن الاول وهلتن، باور کند برای اولین بار، چی را جواز تخصیص عام وارد فی القرآن کریم به خبر واحد را. یعنی چون گاهی فرموش رو میکنه، میگه گرچه خیلی سخت به نظرتون میرسه، که مثلا چرا سخت به نظرتون میرسه، نظرن الى ان الكتاب المقدس یعنی قرآن، انما هو وحی منزل من الله تعالی لا ریب فیه و الخبر ظنی یحتمل فیه الخطا و الکذب، یعنی قرآن خیلی بالا میبینن، خبر واحد خیلی پایین میبینن. فکیفه یقدم علی الکتاب، چگونه تخصیص بزنه. ایشون میگه ولکن سیرت العلماء من القدیم، خیلی جالبه برام اصلا تاکید از قدیم. ببین همین تتبعای ضعیف مدرسه نجفه که حالا از قدیم بر عمل خبر واحد بوده، اذا کان مخصصا للعام القرآنی. شما همینجا زیر من القدیم بنویسید آقا مثلا کی گفته این حرفو، واقعا حرف قطعا اشتباهیه. شما اجمالا همون الموجز ذیل همین بحث که داشتید به کتاب ما صفحه 128 رجوع کنید. خیلی خوب آقای سبحانی سه تا قولو میاره اینجا که قول اولش عدم جواز مطلقه. حالا جالبه کیا قال به عدم جوازن؟ همون من القدیمه، سید مرتضی و شیخ طوسی و در واقع محقق، که اینا تصریحاته. مثلا سید مرتضی از ذریعه، از این دو جلدیه که تو سی دیه، جلد یک صفحه 280، عده از همین دو جلدیه که تو سی دیه، البته میدونی که یه جلد چاپ شده، حالا شماره گزاریش پشت سر همه، خلاصه جلد یک صفحه 135، عده معارج صفحه 46. این حالا اینا رو همه رو داشته باشید تا تو جنبندی کل چیز من بگم مثلا جایگاه این بحثا کجاست. سعی داریم که تو جنبندی ان شاء الله هم یه بار با روکرد استظهاری کل مباحث عام خاص رو جنبندی کنیم، یه بارم از جهت تبویبی. یعنی آقا این بحثا خیلی پراکنده است، مثلا یهو تخصیص به عام میشه زد، به مفهوم میشه زد، اینجا هم تخصیص به خبر واحد، دوران بین پراکنده پراکنده، حالا تا خدا بخواد بشه درش بیاد. یعنی خیلی بحثا میشه منسجمتر و با نگاه در واقع روانتری مطرح شد. حالا اجمالا بل لا تجد علی الاغلب، ایشون یه بیان، یعنی این یه اشتباه، یعنی شما این من القدیم رو بنویسید، این در واقع اشتباه شماره یکی که اینجا بیان شده. اشتباه دوم این بلس، نما کنید میگه بل لا تجد علی الاغلب خبرن معمولا به من بین الاخبار، میگه بلکه ما پیدا نمی‌کنیم غالبا خبری، یعنی در واقع خبر واحد اینجا منظورشه، خبرن یعنی خبر واحدی که معمولا به باشه، یعنی بهش عمل بشه، یعنی بهش تمسک بشه در فقه. من بین الاخبار التي بعیدنا فی المجامع، در از بین اخباری که تو دست ما رسیده در در واقع کتب حدیثی، الا و هوا مخالف للعام، میگه همین کاری که مرسوم تو فقه میکنیم، درشون میگه که آنها همه همین کار میکنن. راست هم میگه با نگاه اولیه ها که آنها کن هر تقریبا هر روایتی داری در واقع از روایات تو فقه عمل میکنی، یه عامی تو قرآن هست که این مخالفمونه. مخالفمونه رو درست بفهمید، منظورشون از مخالف چیه؟ مخالف یعنی تعارض بدوی داره، که ما تعارض بدوی رو چجوری حل میکنیم؟ احسن تعارض بدوی داره که با جمع عرفی، با جمع چی؟ در واقع حمل عام برخاست، نه به طور خاص تو اینجا با جمع عرفی حمل عام برخاست حلش میکنی. البته ایشون میگه حالا یا عام یا مطلق، ولو مثل اومات الهله و نحوها. اومات الهله و نحوها منظورش چیه؟ هل منظورش اشاره به همون آیه شریفه داره که احل الله البین. اینا دوتا عام و مطلق اصلا دیگه نرخ شعباسی هن. یعنی میخواهد برای یه مطلق قرآن مثال بزنن، همه به این احل الله بین مثال میزنن و عمومات در واقع به همون افو بالعقود. البته تو نگاه مرحوم مظفر چند بار عرض کردم که چون مفرد محلا به الف و لام و جزء الفاظ عموم آورد، دیگه علال بینم عموم میگه، ولی اونجا هم توضیح دادم که ایشون عمومو که گفت چون بعدن الفاظ مطلق نداره، اون توضیحات اونجا دادم. میگه آقا شما برید هر روایتی ببینید اینجوریه. خب به نظرتون این حرف درسته؟ اینجا یه تفکیک دقیقیه که نمیخوام بگم این مشکل ایشونه ها، تقریبا مدرسه نجف متأخر این تیپ مشکلاتو داره، تفکیک نمیکنه. ببین الان شما چه مشکلی اینجا احساس میکنید؟ میتونید خودتون بگید این مشکل چیه؟ یعنی به نظرتون این اشتباهی که اینجاست چیه؟ یعنی اشتباه دومی که ایشون توی این متن مرتکب میشه چیه؟ اینه که یه توضیح مهمی هست که مثلا آقای صبحانی تو الموجز آورده بود ولی اونا حذف کردن، اون مصححین و اینا. شما میتونید اون توضیح تو المحصول جلد 2 صفحه 570 ببینید. کلا قومیت تو این مسئله خیلی خوب وارد شدن به نسبه نجفیون. این عبارت آیه صبحانی تو محصول جلد 2 صفحه 570 اینه، دقت بکنید: العمومات الواردت فی القرآن علی قسمین، دو قسمه. بعدشون شروع میکنه توضیح میده آقا این دو قسم چیه. به طور خلاصه اینه، یه وقتایی این معلوم بس رو عام قرآن و خاص خبر واحده دیگه، آقا یه وقتایی این خاصه واقعا میاد اون عام رو تخصیص میزنه، این محل بحث ماست که آیا میشه تخصیص بزنه یا نه. یه وقتایی تخصیص نمیزنه، داره تبیین مجملات میکنه. یعنی اینجوری نیستش که این عام باشه اون خاص باشه بعد این خاصه بیاد اون عام تخصیص بزنه. خیلی وقتا اینجوریه که این عامه مجمله، یعنی خداوند در مقام بیان تمام مراد نبوده، به طور کلی داره اون روح کلان کار که آقا مثلا بی حلال است و ربا حرام است، اینجوری اینو داره توضیح میده مجمله. یعنی در مقام بیان از جمیع جوانبش نیست که حالا داره کلیتش رو توضیح میده. حالا روایات میاد این اجمال رو تبیین میکنه، به این که نمیگن تخصیص، به این که نمیگن اکثر احادیث، بفرمایید اکثر احادیث که داریم عمل بهش میکنیم مخالف با یه عامیه. اصلا اینجا بهش نمیگم مخالف، اینجا میگم بهش چی؟ تو این حالت دوم میگه داره بیانش میکنه. اتفاقا روایات ما هم همین رو میگیم، یا وظیفه ما اهل بیت بیان قرآنه نه تخصیص قرآن. این در واقع اشتباه دوم که باید با اون آدرس تو ذهنتون درستش کنید. این پس این یه بل اینجا میگه، میگه بل یه بل سوم، بل دوم، یه بل علی الظاهر ان مساله تقدیم الخبر الخاص علی الایه القرانیه عامه من مسائل المجمع علیها من غیر خلاف بین علماء اینا. این همون تکرار اشتباه اول دیگه، درسته؟ واضحه که گفت من القدیم، که خب اینم عرض کردم دیگه که آدرساشو. حالا ایشون فمسر رو فیزالگ معما قلنا، میگه در واقع این تعارض چجوریه که تو ذهن طلبه اون میاد ولی از این ور همه علما اینجوری عمل کردن. از اینجا بعدش دیگه خیلی مهم نیست، چون خیلی توضیح داده. یعنی کاش بحث میبرد سر مسئله اصلی. نگاه کنید ایشون تو اینجا داره چی توضیح میده، من سریع بخونم. نقول لا ریب، اینجا یعنی خیلی ساده است، میگه آقا شکی نیست که در قرآن کریم و امکان قطعی السند، ببین قرآن کریم قطعی السند دیگه، میگه ولی از جهت دلالت چی؟ میگه با اینکه قطعی السنده ولی از جهت دلالت فیه متشابهون و محکم، تو قرآن متشابه و محکم داریم. که نص علی ذلک القرآن نفسه، که خود قرآن چیکار کرده؟ به این مسئله تصریح کرده، همون آیه معروف آل عمران، آیه 7 آل عمران، که آقا قرآن محکم متشابه داره. حالا محکم خودش نص و ظاهر، تقسیم میشه به نص و ظاهر. این یه تقسیم معروفی که ایشون خیلی اینجا نیومد، تو هم فصل بعدی که تو فصل بعد که فکر بعد مجمل مبین اونجا میاره، یا اونجا باید محل اصلیشه، که در واقع محکم متشابه، محکم تقسیم میشه به نص و ظاهر، یعنی مقسم نص و ظاهر محکم، چون متشابه که اصلا دلالت نداره دیگه. حالا ظاهر به چی تقسیم میشه؟ و ظاهر شما بنویسید، منهو که میگه یعنی ظاهر خودش انواعی داره، مثلا عام داره، مطلق داره، غیر عام و مطلق داره. حواستون باشه ظاهر تقسیم نمیشه به عام و مطلق، تقسیم میشه به عام مطلق، غیر عام و مطلق که خیلی چیز هست، مثلا خاص، مقیده، اصلا غیر از عام و خاص و مطلق و مقیده. یعنی میخواد بگه آقا از جهت دلالت متفاوته. خلاصه حرفش تا اینجا اینه، قرآن وطی و سنه در جهت دلالت متفاوته. کما لا ریب ایضاً فی انه، شکی نیست که ورد فی کلام النبی و الائمه علیهم السلام ما یخصص کثیرا من عمومات القرآن و ما یقید کثیرا من مطلقاته. شما اینجا بنویسید ایشون داره دوباره هم مشکل دویی که گفتم، یعنی خیلی جاها بیان اونه نه تخصیص و تعقیب. یعنی چی؟ چرا قدر روی تاکید دارم؟ یعنی اصلا تعارضی نیست که حالا بخوایم حلش بکنیم. تعارض جاییه که بگیم این یه دلالت داره مثلا عامه، اون یه دلالت داره خاصه، اینا یه تعارض بدوی با هم دارن، حالا ما میخوایم حلش بکنیم. نه، اصلا عرف خودش میفهمه اینجا تعارضی نیست، میفهمه این بیان اونه. همون علاوه اسم اینی که آدرس دادم، المحصول جلد 2 صفحه 570. حالا میگه و ما یقوم قرینتن علا صرف جملتن من ظواهره و هازا قطعی و لا یشک و فیه احد. درسته لا یشک، این تو هر جاییشون گفت لا یشک و اینا، یکم همچین تأمل کنید که یه نکته ای هست، نکتهش هم همینی که گفتم دیگه، که آقا درسته این حرف شما ولی نکته اینه که علا قسمه همون المحصول. خب فا امکان الخبر و قطعی از صدور، میگه اگر خبر، حالا دو حالت داره، اگر خبر قطعی و صدور باشه، شما بگید چجوری میشه قطعی و صدور باشه؟ یعنی سندش چجوری میتونه قطعی باشه؟ یا متواتر باشه یا چی؟ یه یای مهم میداره، محفوف به قرینه باشه، یا متواتر باشه یا محفوف. یه نکته ای داره که عرض میکنم چیه نکتهش. حالا اگر خبر قطعی و صدور باشه، فلا کلام فی ذلک، یعنی مشکلی نیست که بیاد تخصیص بزنه. و امکان غیر قطعی صدور، حالا اگر غیر قطعی و صدور باشه، شما بگید غیر قطعی و صدور مصداقا چی میشه؟ خبر واحد غیر محفوف. این نکته ای داره آخه، خبر واحد غیر محفوف. وقد قامت دلیل، دلیل القطعی علا انه حجت شرعا. این وقد قامت از اینجا داره چیو میگه؟ میگه وقد قامت دلیل القطعی علا انه حجت شرعا. انه یعنی چی؟ الان داره اینجا اشاره به چی میکنه؟ ببینید از این وقت قامت داره اشاره به مبانی خبر واحد میکنه، مثلا خبر واحد چرا حجته با اینکه ظنی و صدوره. خب شما بگید خبر واحد چرا حجت بود؟ تو بحث خبر واحد خوندید دیگه، درسته سندش ظنیه، ولی ظنیه که ما دلیل قطعی داریم که اون ظن بر ما حجته، جز ظنون خاصه است. حالا چرا بعضیا به قرآن استناد میکنن، سیره، چیزای مختلف بود دیگه. اینجا داره اشاره به اون میکنه، میگه وقد قامت دلیل القطعی الا انه حجت شرعا. دقیقاً داره به همون بحث خبر واحد، لانه خبر عادل، چون خبر عادل مثلا، مثلا یعنی که طبق فرض، مثلا نه عادل در مقابل چیز دیگه، نه مثلا یعنی طبق در واقع فرض. و کان مضمون الخبر، تا اینجا چی کرد؟ تا اینجا در واقع اون مبنای چیزو گفتش، مبنای خبر واحد. میگه و کانم طبق فرضم و کانم مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه. یه طبق فرضم اینجا قرار شد جایی باشه که اون خبر واحد اخص باشه دیگه، درسته؟ عام قرآنی داریم، خبر واحد هم اخصه. میگه فیدور الامر بین، اینجا ایشون دیگه خیلی داره توضیح میده ولی توضیحش هم واضحه، یعنی چیز پیچیده ای نیست. میگه یدور الامر بین ان نطرح الخبر، اینکه خبر رو بذاریم کنار. ببین ایشون خیلی تعارض و همچین داره هی پررنگش میکنه. میگه آقا یا باید خبر رو بذاریم کنار به معنا ان نکذب راویه، اینکه بگیم یعنی چون خیلی اینجوری داره قلیز میاد، دقت کنید ایشون هی میخواد بگه عام قرآنی با اون خاص خبر واحد تعارض داره، یه دونه رو باید بذاریم کنار. حالا یه دونه رو میخوای بذاری کنار، نه به این معنی که خبر رو بذاری کنار یعنی بگید راویش داره دروغ میگه که دیگه بابا حالا بگو ما حجت نداریم، چه منظور اینه؟ میگم خیلی داره قلیز میگه، نکذب یعنی ما حجت نداریم، نه حالا اون بنده خدا چیز باشه، مثلا بگو ما حجت نداریم. و بین ان نتصرف به ظاهر القرآن، یا بیایم تصرف تو ظاهر القرآن، ایشون داره خیلی قلیز میگه که نه کن اون ورشه قبده، بیا پس تو ظاهر قرآن تصرف کن. این توضیحاتو نمیخواست، این توضیحات بهتر از این. لعنه غلط نیست، درست ها، لعنه این لعنه تحلیل اون فیدوره که چرا این دوران یه دو قطبی خیلی غلیظیشون داره میسازه. دیدید دو قطبی ها معمولا اینجوریه، یه طرفو خیلی میخوام بگن بده که بیا به این ور رأی بده، اینم اینجوریه. یعنی یا باید بگی اون داره دروغ میگه، معاذ الله اون دروغ نمیگه، بیا پس تخصیصه. لعنه لا یمکن التصرف مضمون الخبر. ایشون این لعن دقت کنید، لعنه توضیح اون فیدوره، یعنی چرا این دو قطبیه؟ چون اولا لا یمکن التصرف به مضمون الخبر، ما نمیتونیم تو مضمون خبر تصرف کنیم. چرا؟ مضمون اینجا منظور چیه؟ شما بنویسید لعنه یه اولا اینجا باید باشه، یعنی لعنه اولا، اولا این، اولا چی؟ اولا لا یمکن التصرف به مضمون خبر. مضمون یعنی چی؟ ما نمیتونیم تصرف تو مضمون خبر کنیم. مضمون یعنی دلالت دیگه، یعنی یکی برگره یه آقا چرا شما این دو قطبی رو درست کردی؟ به جای این کار آقا بیا هیچ کدوم نه سند خبر رو خراب کن. چون گفت یا دو حالت داریم، یا سند خبر رو باید خدشه کنیم و خبر رو بذاریم کنار، یا عام قرآنی رو تصرف کنیم. یکی بوده یه آقا هیچ کدوم دوتا نکن، یه راه سوم، بیا چیکار کن؟ بیا تو دلالت خبر، یعنی بیا به جای اینکه عام قرآنی رو حمله بر خاص بکنی، این خاص رو حمله بر عام بکنی. یعنی چی؟ بگو بگو تو عام قرآنی فلان چیز واجبه، این خاصه که اومده مستحبه. ایشون میگه نمیتونیم تو مضمون خبر تصرف کنیم. چرا؟ لعنه یعنی مدلول خبر نص یا ازهره. ازهره از چیه؟ ازهره از اون عامه است دیگه. ولا به سند القرآن، میگه تو سند این ثانیانه، این و ثانیانه، اولا تو نمیتونیم، ثانیا تو سند قرآن هم نمیتونیم خدشه کنیم، تصرف نمی کنیم. چرا؟ لعنه قطعیون دیگه. پس همین دوتا که گفتیم باقی میمونه و مرجع و زالک الا دوران فل حقیقه بین مخالفت زن به صدر. ببین ایشون میگه آقا ما دوتا چیزت متعارض داریم، چهار حالت داریم. ببین قرآن یه سندی داره یه دلالتی، خبر یه سندی داره یه دلالتی. خب وقتی دوتا تعارض میکنن، یکی از این چهارتا رو باید خراب کنی دیگه، نمیشه هر چهارتاش سر جاش بمونه و اینا هم... نه چون تعارض دارن، یا باید سند قرآن رو خدشه کنی که نمیشه. دلالتشو چی میشه یا نه؟ دلالتشو میشه، چون عامه میشه بگیم تو دلالت تصور. از این بر تو حدیث، تو حدیث میشه تو دلالت شک کرد؟ ایشون میگه نه. چرا؟ چون میگه محل بحث جاییه که این روایته اخص از اون باشه دیگه، خاص و بر عام همیشه، خاص و هیچ وقت بر عام حمل نمی کنیم. یعنی طبق فرض، ایشون میگه طبق فرض جایی هستی که این خاصه، دلالتش هم روشنه، تا نشه تو دلالت خبر نمیتونی شک کنی، تو سندش چی؟ میتونی. پس یا باید از این بر تو سند این خدشه کنی، یا از اون بر تو دلالت قرآن. خلاصه دو قطبی ساخته میشه، میگه مرجع و زاله یلا دوران، یعنی همون یدوری که بالا گفت، در حقیقت بین مخالفت زن به صدق الخبر، صدق خبر یعنی چی؟ داره حیث سندی رو میگه یا دلالی رو؟ داره حیث سندی رو میگه دیگه. میگه یا باید مخالفت کنیم با اون زنی که از حیث سندی به خبر داریم. چرا میگه زن؟ چون خبر واحده، سندش زنیه دیگه. و بین مخالفت زن به عموم آیه، عموم آیه منظورش جنبه دلالیه یا سندی؟ منظورش جنبه دلالیه. یعنی خلاصه یا دلالت قرآن که زنیه رو خراب کن، یا سند روایت رو که زنیه. او فقول، ببین دوباره توضیح میده که خیلی قشنگ جا بیفته. او فقول یدور الامر بین طرح دلیل حجیت الخبر، ما دائم مدار اینیم که حجیت خبر رو خراب کنیم به معنای سند، و بین طرح اصالت العموم به معنای همون دلالت. فعید دلیلین اولا به ته، میگه کدوم رو خلاصه بذاریم کنار، و ایهما اولا به تقدیم. خیلی دیگه این تعارضه ایشون غلیظ کرد، یعنی یه جوری که انگار این بابا این اصلا این تعارض اینجوری نیست. هم توضیح که دادم غالب اینا بیان، اصلا غالب اینا توضیح مجملات قرآنه، ائمه مفسر قرآنن، نه اینکه مخصص قرآن باشن. نمیخوام بگم مثلا ائمه تخصیص نزدن، دقت بکنید، اینجوری که هی همه رو ما تخصیص ببینیم بعد یه دو قطبی درست کنیم بعد بگیم وای حالا کدوم، حالا نه، اینجوری نیست. غالب موارد ائمه مفسر قرآنن، ظاهرش اینه که قرآن یه عام میگفته، مثلا وفو بالعقود یا مثلا حلل الله بی، ائمه خاصشو گفتن ها، ولی این واقعا تخصیص نیست، یعنی هویت تخصیص رو نداره. حالا من بخونم یه جنبندی اولیه میکنم که هویت تخصیص نداره یعنی چی. حالا ایشون میگه کدومو چیز کنیم؟ میگه فنقول لا شکن الخبر صالحون، میگه خبر صلاحیت داره، شما بنویسید صالحون دلالتن، یعنی حواستون باشه. میگه آقا خبر صلاحیت داره از نظر دلالت، لان یکون قرینتن علی تصرف فی ظاهر الکتاب. میگه آقا خبر که صلاحیت داره که قرینه باشه برای تصرف در ظاهر کتاب. چرا؟ لانهو به دلالتهی، منظور دلالت چیه؟ خبر دیگه. لانهو به دلالتهی ناظرون و مفسرون لظاهر کتاب. ناظرون و مفسرون ایشون به معنای چیه؟ تخصیص، نه اون مفسر که به معنای تبیین مجملات باشه. میگه به دلالت ناظر و مفسر به ظاهر کتاب به حسب فرض. حسب فرض یعنی محل بحثمون اینه دیگه، که اون خبر خاص باشه قرآن که عام. و علل عکس، میگه برعکس این، یعنی برعکس این یعنی چی؟ اینجا یکم فهمش عبارتش یکم چیزها. علل عکس یعنی که عکس این که برای خبر صلاحیت هست که قرآن رو تخصیص بزنه، عکس این برای قرآن، قرآن نمیتونه بیاد خبر رو تخصیص بده. چرا؟ چون طبق فرض قرآن عامه دیگه، هیچ وقت عام که نمیاد خاص و تخصیص بزنه. میگه فإنهو یعنی اون عام قرآنی، غیر صالح یعنی از نظر دلالت صلاحیت ندارد، لرفع الید عن دلیل حجیت الخبر. رفع الید عن دلیل حجیت خبر یعنی چی؟ اینا که نگم و ننویسید بعدا تو مطالعه به مشکل میخورید، مطمئن باشید. فإنهو یعنی عام قرآنی، غیر صالح یعنی از نظر دلالت صلاحیت ندارد، برای رفعیت از دلیل حجیت خبر. رفعیت از دلیل حجیت خبر یعنی چی؟ رفعیت از دلیل حجیت خبر، یا باید بگیم که آقا از نظر دلالت منظوره، یعنی اون عام نمیتونه بیاد خاص و در واقع تفسیر کنه، همیشه خاص عام رو تفسیر میکنه. یا بیایم اینجوری بگیم که آقا چیز رفعیت از دلیل حجیت خبر همون اشاره به جنبه سندی داره. میگه نگاه کن از نظر دلالی این میتونه بیاد اون رو خراب کنه، چی؟ یعنی خاص میتونه بیاد از نظر دلالی دلالت قرآن رو تغییر بده، ولی دلالت قرآن نمیتونه بیاد سند اون رو خراب بکنه. دقت میکنید؟ این بیان درستش همین دومیه که عرض کردم. حواستون باشه چون یه دو قطبی درست کرده، میگه آقا یا باید سند خبر رو خراب کنیم یا دلالت آیه رو. حالا کدوم میشه خراب کرد؟ ایشون میگه آقا با خاص میشه دلالت آیه رو خراب کرد، یعنی عقلاییه. چرا؟ چون خاصه دیگه، خاصم قرینه بر عامه. حالا با عام، با دلالت قرآن که عامه، میشه اومد سند روایت رو خراب کرد؟ اصلا چه ربطی داره؟ ایشون میگه هیچ ربطی نداره، ایشون داره همینو میگه. میگه به علل عکس، میگه ظاهر کتاب که عام بود، فنهو غیر صالح. پس این غیر صالح تقون بیان اول که عرض کردم دلالتن، این درست نیستا. غیر صالح یعنی دلالتن هستا، ولی دلالت عام بخواد بیاد بره سند رو خراب کنه. نکنید غیر صالح یعنی اون دلالت بیاد رفعیت کنه از دلیل حجیت خبر. دلیل حجیت خبر یعنی چی؟ حجیت خبر یعنی سندن. آره یعنی لفعیت عن دلیل حجیت یعنی سند. میگه آقا لعنه لا علاقت له فیه، یعنی ظهور دلالت ربطی به سند نداره. واضحه؟ لا علاقت له یعنی عام قرآن از حیث دلالت عام قرآن ربطی به سند اون خاص نداره. من هذا جای حسب الفرض حتی یکون ناظرن و مفسرن له. ناظرن و مفسرن له یعنی بیاد مثلا سند اون. نه ببین اینجا عبارتش یه جوری که انگار بیاد تخصیص بزنه، نه اینجا منظورش اینه که بیاد اصلا سند رو خراب کنه، اونو بذاره کنار. یک کم عبارتشون گفتم اینجا لغزنده است. فالخبر لسانه او لسان مبین دل کتاب، میگه به هم خراب میشه دیگه، قبول دارم. لسانه او لسان مبین، به نظرم اصل بحث واضح نبوده، همون که گفتم اصلا باید بیاد رو اونا بحث کنه که چرا قدما اونو میگفتن. این که ما این کارو میکنیم الان ما میدونیم چرا، قدما چرا غیر از این میگفتن. اینجا باید بیاد بگه آقا اون سوال اول سوال مهمی بود، قرآن با این عظمتش چطور خبر واحد مثلا، اینا رو باید توضیح بدیم که حالا عرض میکنم اجمالا. خلاصه فل خبر و لسانه لسان مبین، میگه خبر لسانش لسان مبین. خیلی این عبارت خوبیه ها، که آقا خبر لسانش لسان مبین کتابه. فقط مشکل چیه؟ درست لسانش مبین کتابه، همون الان نحوین آی سبحانی رو شما میگفتی دیگه. آقا مبین دو گونه است، یا به حالت تخصیصیه یا به حالت تبیین اجماله. شما این مبین رو بیشتر دارید چی معنی میکنی؟ فقط مخصص فقط داریم معنی میکنیم، مبین مخصصی، در صورتی که ما مبین اجمالات هم داریم که نفر پای مقدم علیه میگه ولیست کتاب به ظاهرهی، یعنی به ظاهره یعنی به دلالت یا سندهی دلالت، یعنی دلالتن به صدد بیان دلیل حجیت خبر نیست. دلیل حجیت خبر یعنی چی؟ یعنی ظهور یا سند؟ سند. حواستون باشه اینجا میگم یکم عبارت شاید لغزنده باشه، یعنی با خلاصه این نمیتونی اونو خراب کنی. حالا دوباره چون متوجه نشدید و این شئت فقول ان الخبر به حسب الفرض غنیمتون علی الکتاب، همینه دیگه، از اول همینو میگفتید که خبر به حسب فرض قرینه بر کتاب. این انصافا ایشون زحمت کشیده ها، فقط این ناظر به اون دانشگاه خودش بوده که اونا مثلا یه وقتای خودخوان اینا رو می‌خواستن بخونن، خیلی دیگه توضیح داده دیگه نمی‌دونه. حالا میان تو قم اینجا دیگه طلبه‌های فاضل پایه 5 نه جدی میگم این کتابو مثلا اونجاها سال 3 4 اینا به من اولین کتاب می‌خوندن، برای خوب نوشتیشون برای اون فضای خودش. یکم ما که می‌خونیم احساس می‌کنیم توضیحات زیاده دیگه، منطقشون هم همینجوریه دیگه. یعنی تصور کنید در اون منتدا نش نوشته اونا از چه سالی می اومدن، غالبا هم طلبه فنی مثل شما نبودن، سویتی خونده باشن، گرگ شده باشن، خلاصه الان اینا براشون خیلی ساده باشه. به هر حال دیگه حالا دستم بخوای به کتاب بزنی میدونی که اصلا نمیشه تو حوزه اصلا هر کتابی هم باشه، یعنی دیگه روحیه ان الخبر به حسب فرض قرینه تون علی الکتاب، میگه خبر قرینه است بر کتاب. چرا قرینه است بر کتاب؟ قرینه دلالی یا سندی؟ قرینه دلالی دیگه، درسته؟ چون خبر خاصه اون عامه. میگه ول اصل الجاری فی القرینه، میگه اینجا تو قرینه چه اصلی جاریه؟ و هو هنا اصالت و عدم کذب راوی مقدمان علا اصل الجاری فی ذل قرینه و هو هنا اصالت العموم. ببین چی میگه، میگه اما یه چی بر چی قرینه است اینجا؟ میگه یا باید بگیم دلالت خاص قرینه است برای تفسیر دلالت عام، یا باید بگیم چی؟ یا باید چی بگیم؟ دلالت عام قرینه است برای خراب کردن سند. میگه این دومی هیچ ربطی اینجا نداره، همون که چند بار توضیح داده. حالا یکم عبارتش فنی شد، اصل جاری در قرینه این قشنگه. حالا من تو جنبندی که دارم گفتم جنبندی کنیم اینو توضیح میدم که اصل جاری در قرینه، اصل جاری در ذل قرینه، این عبارت، این نوع ورود که بگیم آقا اصلا تو نگاه کن کدوم قرینه بر کدومه، کدوم قرینه بر کدومه، همیشه هم کدوم مقدمه، قرینه مقدمه یا ذل قرینه؟ همیشه قرینه مقدمه. قرینه یعنی اونی که مقدمه، در نتیجه هر اصلی هر چیزی تو این جاری میشه مقدمه بر اون یکیه. خب این از بیان ایشون. حالا چند تا مشکل داشت بیان ایشون، من خیلی سریع جمع‌بندیش کنم. چند تا مشکل داشت. یه مشکل این بود که دو تا مشکل اصلی داشت. یه مشکل این بود که اصلا اقوالشون گفته بود علمای ما اجماع دارن، که اصلا گفتیم اجماع ندارن، همون الموجز رو نگاه کنید اونجا آورده. ثانیاً یه مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که ایشون هر چی حدیثی که خاص باشه و هر آیه‌ای که عام باشه رو هی به حالت تخصیصی معنی کرد. ما هر چی یعنی به حالت تخصیصی نیست، به حالت چیه؟ خیلی جاها به حالت تبیین اجماله. یعنی اصلا حالا فرق این دو تا رو یکم توضیح بدم. ببینید بحث اصلی اینجا اینه، اولا این چند تا بحث مهم داره. اولا اون فرمونی که ایشون شروع کرد که قرآن به این عظمت چجوری با یه خبر واحد تخصیص میخوره. ببینید قدم اول اینه که آقا ما بحث جالبی که اینجا وجود داره، یکی اینه که قرآن نسبتش با روایات چجوریه. حالا روایات های متواتر باشه راحت تره، مخصوص نسبت قرآن با خبر واحد چجوریه. خبر واحد نکتهش چیه؟ خبر واحد نکتهش اینه که آدم احساس میکنه یکم متزلزله، قرآن احساس میکنه که در اوجه. خب اینو باید یه بار توضیح بدیم، متاسفانه تو اصول اینو خوب توضیح نمیدن. یعنی اینجوری بگم، جایگاه قرآن و روایات در استظهار، در تعامل با هم چیست؟ با اینکه همه اهل بیت گفتن آقا قرآن خیلی عظیمه، خیلی بالاه، ما هر چی میگیم داریم در واقع از قرآن استفاده میکنیم، ولی ما در عمل تو فقه عملا قرآن رو میذاریم کنار، غالبا با روایات کار میکنیم. این کلا یه توضیح کلی داره، ربطی به اینجا نداره. یه توضیح کلی داره مربوط به بحث حجج ذیل نسبت قرآن با روایاته، که به نظرم اونجا خیلی بحثای مهمی وجود داره. تو الموجز هم اجمالا عرض کردم، ولی بیشتر اینا رو توی بحثای تفسیری میپردازن این سوال اولو. پس این یه بحث که دیگه گفتم، من اونجا توضیح دادم ما یه گروه قرآنیون داریم یه گروه اخباریون داریم، با این ما مشکلمون با این دو دسته است.
حالا نه چون علامت اینه که واقعا یه گروه هم تو مصر هستن قرآنیون که همین آقای توی یه چیز هم خیلی علاقه به اونا داشت و مرحوم شد، صاحب تفسیر اسم تفسیرشون چی بود؟ اونای صادقی تهرانی، حالا اسم تفسیرشون یادم رفته، خیلی علاقه دارن که نه صادقی چیه صادقی بیان چیه اسم داره، خیلی هم تبلیغشون میکنن که اتفاقا روشن فکرای ما الان خیلی علاقه به این ور دارن، چون آره فقیه قرآن، آره نه ممکنه که فقیه قرآنی باشه واقعا، ولی قرآن زدگی، اگه بخوایم بگیم قرآن زدگی به این معنی که آقا قرآن دیگه، مثلا یه آیه پیدا میکنن لقد کرمنا مثلا بنی آدم، آقا کلی ارث نمیدونم زن و مرد و بچه و کلی سر میخوام با این حل کنم، نمیشه، اصلا خنده داره این. روشن فکرها خیلی علاقه دارن، حالا افرادشون هم هستن همایش میگیرن اینا، یه گروه از عمر اخباریون که آقا اصلا قرآن برکن، جمع سالم بین قرآن و روایات چگونه است، این کار مهمیه. بعضی میان به علامه طباطبایی اشکال میکنن، آقا شما گفتی تفسیر قرآن به قرآن، شما چی شدی؟ شما رفتی تو فضای اهل سنت و روایات گذاشتی کنار، منظور علامه یه چیزی، اینا رو باید خوب فهمید. حالا که علامه یه مقدار غلیظ گفته ها، اونا همه دیدم اونا رو خوب نیست، اونا که درباره قرآنی و نمس نقد اونا،
نه قرآنیون از فرق بازرگان مکس،
اسم کتابشون چیه؟
کتاب
نارنجی رنگی. حالا باید دیگه باشه. نه فکر کنم اون حرفی که درباره تفسیر قرآن به قرآن میگن شما دارید. حالا عرضم این یه سوال. سوال دوم که سوال مهمیه اینه که قدما چی داشتن میگفتن؟ یعنی ما بفهمیم قدما اختلاف داشتن، قدما چی داشت؟ چرا قدما مثلا مخصوص مثل شیخ طوسی؟ دیگه آدم شیخ طوسی بگه که این برمیگرده به این که اصلا ببینید محل بحث اینجا چیه و چرا قدما این حرفو میزدن، که حالا دیگه تو ذهنمه که دیگه تو این جنبه خیلی وارد نشیم چون تو الموجزم اجمالا توضیحش داده بودم، ولی اجمالا اگه میخواین به کتاب مثلا ارشاد آی سبحانی جلد 2 صفحه 621 رجوع کنید که اونجا در واقع میاد میگه آقا محل بحث اصلا چیه. ببینید محل بحث اگه خوب مشخص بشه که آقا محل بحث تخصیص عام قرآن به خبر واحد غیر محفوف به قرینه است، نه محفوف به قرینه. حالا بذارید شاید تو جمع‌بندی اینو توضیح بدم چون چند تا نکته مهم داره که توی قدما چه اتفاقی افتاد. حالا اینم سوال دوم که اصلا خب ایشون هم نپرداخته، یه سوال سوم که این خیلی محل بحث ماست، چون این دوتا سوال، اون سوال اول که بیشتر مربوط به فضای حجج بود که اونجا هم خیلی نمیپردازن، بیشتر تو فضاهای تفسیری بهش میپردازن نسبت قرآن و روایات. سوال دوم که قدما چی میگفتن خیلی مربوط به اینجا نیست، مربوط به مبانیشون تو خبر واحده، این مربوط به سوال این ولی سوال سوم مربوط به اینجاست، یعنی اون نکته تعمیقی سوم، اونم این که آقا تخصیص در واقع همون نکته که عرض کردم یه فرقی داره با تبیین مجملات، تخصیص عمومات تبیین مجملات، این دوتا با هم هویتا فرق داره و خیلی از اون چیزهایی که شما این مرحوم مظفر یا مدرسه نجف گمان میکنید اینا تخصیصه، تخصیص نیست، چیه؟ تبیینه. این مربوط به اینجاست، چرا؟ چون هویت مواس الفاظی داره. من اجمالا بخوام عرض کنم بعدنم حالا یه مقدار توضیح بیشتر توی جنبندی میدم، این که ببینید تخصیص با تبیین چه فرقی داره. جایی میگیم تخصیص که خود دقت کنید خود متکلم وقتی اون عامه رو میگه عنایت داشته باشه، مراد جدیش این باشه که آقا من دارم اینجا یه بیانی میکنم ناظر به جوانه من هستم ولی دارم عام میگم. مثلا احل الله البیع آیه قرآن یا اوفو بالعقود همه جا رو میگیره، یعنی خود متکلم. بعد که یه چیزی تخصیص این بیاد در واقع داره مراد متکلم رو یه تیکش رو میبره کنار، به خاطر این ما احساس تعارض میکنیم، یعنی میگم اول عام گفت بعد خاص گفت، حالا چیکار کنیم مثلا از این حرفا. ولی اجمال و تبیین چیه؟ بابا اصلا متکلم از اول قصد اجمالگویی داره، یعنی میخواد بگه آقا فل جمله من کلی دارم قانون کلانش رو میگم که هویت عقد هویت در واقع وفا کردنیه، یعنی باید به هر عقدی وفا کنی، یا بی هویت حلال داره، نمیخوام بگم اینو همه جا بردار ببر استفاده کن، خود من بعدن تفسیرهاشو میگم. این میشه اجمال، یعنی اینجا اصلا ظهوری نداره که بعدن بگی حالا اون خاص اومد با ظهور این تعارض کرد حالا بیا حلش کن. اتفاقا شأن اهل بیت غالبا این دومی است، یعنی خودشون فرمودن آقا قرآن قرار نیست در مقام بیان تفصیلات باشه و حالا عام گفته که ما اهل بیت بیانیم حالا خاص اونا رو بگیم. نه، اصلا قرآن در مقام غالبا در مقام بیان جو تو فقه ها، تو عقاید و اینا یه بحث دیگه داره، عقاید اخلاق نه، تو فقه دیدید که آیات فقهی قرآن هم خیلی کمه. قرآن در مقام بیان در واقع، حالا بعضی میگن کلیاته، حالا من خیلی واژه رو نمیپسندم، بخوام من بگم واژه‌ای که من میپسندم، قرآن در مقام بیان روح قانونه. بعضی میگن قرآن در مقام بیان کلیاته، بعضی میگن قرآن در مقام بیان شعاره. نمیخوام توهین کنن، میگن شعار، مثلا قرآن شعار، شعارا رو گفته، اهل بیت قانونها رو گفته. بعضی میگن قرآن مثل قانون اساسیه. اینا هر کدوم خلالایی داره. نه، اون شأن واقعی قرآن اینه که داره روح قانون رو بیان میکنه. مثلا احل الله بی حرم الربا، این داره اون جریان اقتصاد اسلامی که بی محوره در مقابل جریان اقتصاد، حالا بگید در مقابل حق که باطل باشه و حالا غرب باشه، شیطان باشه، هر چی میخوایم بگید، اون ربا محوره، داره اون روح کار رو بیان میکنه. هر تفصیلی که با این روح کار سازگاره دیگه میاد ذیلش. نه اینکه اهل بیت بعدن اومدن گفتن مثلا فلان بی مثلا بی قراری قبول نیست، درسته؟ بعد بگیم آقا این چی شد؟ این تخصیص اهل الله بی شد. اون اصلا تخصیص نیست، این تبیین اجمالمونه که در نتیجه حالا میگیم تخصیص و تعارض داره و اینا. این خلاصه مهمه، این یعنی محل بحث ماه که یه مقدار باز بیشتر توی جمع‌بندی توضیح دادم. همین مقدار کافیه. این بحث مهمی شد، فقط یه بحث میان بابی شد، یعنی هم مربوط به اینجاست هم مربوط به بحث خبر واحده. عنوان بعدی دوران بین تخصیص و نسخه. من همین مطلب آخر رو استفاده کنم اینو توضیح بدم. ببینید بحث دوران بین تخصیص و نسخ چیه. اینجا یه روح مهمی داره، متاسفانه این همین که مهم بوده خوب توضیح داده نشده، یه تفصیلات دیگه ای توضیح داده شده که اونا هم نمیگم مهم نیستا. ببین روح کار اینه، آقا ما همین الان آخری بحثمون چی بود؟ فرق هویت تخصیص با همین آخری بحثی که تو بحث قبل گفتن، هویت تخصیص با تبیین. تبیین به معنای تبیین مجملات. حالا اینجا میخواد فرق تخصیص با نسخ رو بگه. ببینید من اینو تو جنبندی که رسید جلسات بعد عرض میکنم، اصلا مهم تفکیک این هویت هاست. هویت تخصیص با تبیین چه فرقی داره؟ هویت تخصیص با نسخ چه فرقی داره؟ هویت تخصیص با تقیید چه فرقی داره؟ هویت تخصیص با همینجوری این تفاوت ها دیده بشه خوب میفهمید آقا اصلا باب عام و خاص رو چی داره صحبت میکنه. واضحه؟ اینو حالا من تو جنبندی عرض میکنم، ولی اجمالا اینجا محل بحث تفاوت نسخ و تخصیصه. من مظفر خیلی وارد این نشد، یعنی خوب بود اول اینو قشنگ توضیح بده. خب شما کتابای دیگه دیدید و تو الموجز احتمالاً دیده باشید، باز الموجز که اینجا وارد شد اجمالا نسخ رو یه تعریفی کرد همون فصل آخر. چی؟
نسخ رو دیگه توی کتاب
الموجز میگم، مثلا نسخ رو میبرم اونجا توضیح میدم، ولی تفاوت نسخ و تخصیص روح کار اینجا همینه. یعنی اینجا که میخوای بگی آقا دوران بین تخصیص و نسخ، ایشون آخرش میگه آقا هر وقت دوران بین تخصیص و نسخ به نظر من اومد مظفر باید قائل به تخصیص بشی نه نسخ. خب بخوای اینو بگی بعد بگی نسخ و تخصیص چیه که فرقشون چیه که آخر شما میخوای اینو بکنی دیگه، اینجا باید بگی. بله نسخ که مفصل زیر کتاب همون تو اولین بحثی که توی حججه اونجا میارن، ولی خب اجمالا لازم بود اینجا نسخ تخصیص اینو توضیح داده بشه که میتونید به آیه سبحانی رجوع کنید. حالا اینکه چند تا نسخ تو قرآن داریم اختلافه، نمیدونم تو قرآن نسخ داریم نداریم، بعضی گفتن نداریم، بعضی دو تا گفتن، اهل سنت که خیلی زیاد میگن اون حرفا. بعد یه بحث مهمی تو نسخ پیش میاد، چون میدونید که الان روی کرده غالب اصول موجود اینه که نسخ خیلی چیز مهمی نیست و تو قرآن هم نداریم. باید به این جواب بدم پس چرا امیرالمومنین روایت اهل بیت هی به اهل سنت گفتن آقا شما همینجوری تفسیر نکنید، به شاگردانش گفتن همینجوری قرآن تفسیر نکنید تا ناسخ و منسوخ رو نشناختید. این ظهور این در اینه که همچین نسخ انگار یه خیلی زیادیه. بعد یه توضیح داره، نسخ به معنای امروزینش یه نسخ به معنای اخص اخصیه، نسخ تو کلام اهل بیت یه معنای عام‌تری داره. حالا اینا یه توضیحش اونجا، اما اینا رو بذارید کنار. اینجا می‌خوایم بگیم هویت نسخ با تخصیص هویتش چه فرقی داره. من بخوام یه کتابی که خیلی سریع و سرراست شما رو به این برسونه، همین کتاب اصول فقه کاربردی، بعضی جاهاش توضیحات خوبی داره، یکی از جاهاش اینجاست. اصول فقه کاربردی جلد 1 صفحه 238 سعی کرده یه 4-5 تا جمع کنه تفاوتایی که معمولا بین نسخ و تخصیص گفتن. شماره 1ش که اصلش هم همین شماره 1 است که 239 اومده که مهمترین تفاوت نسخ و تخصیصه اینه که آقا در واقع تخصیص میاد میگه که عام، ببین یه عام یه چیزی داریم بزرگ بوده یه چیزی داریم کوچیک بوده، یعنی یه عامی قبل داشتیم یه خاصی بعد داریم، یه میتونی بگی این خاصه تخصیص اونه، میتونی بگی این خاصه نسخ اونه، چه فرقی داره؟ اگه بگی تخصیص اونه یعنی آقا متکلم که از اول عامو گفت مراد جدیش تمام اون عام نبود، مراد جدیش مثلا از اول که گفت اکرم العلماء، مثالش اینه دیگه، مثلا مولا اولش گفته اکرم العلماء، بعدن گفته لا تکرم فساق من العلماء، ما این لا تکرم فساق من العلماء رو تخصیص اون اکرم بگیریم یا نسخ اون بگیریم؟ تا الان که خیلی واضح همچه تخصیص میگرفتی. تخصیص یعنی چی؟ یعنی از اول که مولا گفت اکرم علما، از اول تو ذهن نه از اول ظهور بدوی بود در عموم، ولی واقعا تو ذهن مولا از اولش چی بود؟ این بود که آقا من منظورم الان از اول اینه که اکرم علمای عادل، ولی این قید عادل رو به دلایلی مثلا یا تقیه است یا میخواد تدریجی بیان کنه، به یه مصلحتی اول عامو میگه بعد چند روز خاصش رو میگه، ولی نسخ چیه؟ نه، از اول مولا مراد جدی واقعیش همه بوده، بعد 3-4 روز نظرش عوض میشه. حالا بگو نظرش عوض میشه یا بگو تو اون 4-5 روز اون مثلا تو اون مدت اصلا مصلحت این بوده، مصلحت واقعی این بوده که همه اکرام بشن، بعد چند روز یا مثلا چند وقت که اون خاص اومده مصلحت، یعنی اون واقعا میاد اینو نسخ میکنه. این روح تفاوته. حالا یه اثراتی داره، یه لوازمی هم داره. مثلا یه تفاوت دیگه که مثلا اینجا اون رو برده، مثلا به نظرتون سنجی نوشته چه تفاوت دیگه نسخ و تخصیص که در حقیقت ریشه در همون تفاوت اول دارد این است که اثر نسخ نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمی کند، یعنی حکم قبلی تا زمان نسخ دارای اعتبار است و از آن زمان به بعد اعتبار خود را از دست می دهد، در حالی که تخصیص چون مبین عام تلقی می شود علالقاده اثر آن به گذشته سرایت میکنند. یه نگاه خیلی حقوقی کرده، میگه آقا معمولا میگیم که قانون بیاد، قانون از زمانی که میاد قابل اجرای دیگه، این در واقع هویت نسخه، انگار نسخ قانون جدیده در مقابل قانون قبلی، ولی تخصیص قانون جدید نیست در مقابل قانون قبلی، بلکه چیه؟ مفسر همان قانون قبلی است. ببین نسخ یه چیزی رو نسخ میکنه، یعنی میگه تا الان این قانون بوده، از آن بعد مثلا تو این تیکش قانون فرض کرده، مثلا تا الان همه باید این کارو می‌کردن، از الان به بعد 18 ساله ها باید این کارو بکنن، این میشه نسخ. ولی یه موقع هست میگه آقا همه باید این کارو بکنن، بعد چند وقت میگه 18 ساله ها این کارو بکنن، منظورت اینه که آقا قانون از اول مرادش این بوده، نسخ قانون جدیده، ولی تخصیص خاص قانون جدید نیست، چیه؟ مفسر همون قانون یکه. یعنی ما تو نسخ دو تا قانون داریم که دومی اولی رو بر می‌داره، تو تخصیص یه قانون داریم دومی میاد قانون اول رو توضیح میده. مثل فرق چیه؟ مثلا تو همین قوانین عادی یه موقع میگه آقا قانون جدید میاد قانون قبل رو عوض میکنه، یه موقع میگه آقا نه به قانون قبلی یه تبصره میزنیم، به این معنا که داریم مثلا میگه آقا نظر تفسیری شورای نگهبان چیه؟ حالا تبصره بستگی داره، همون موقع باشه متصل باشه منفصل باشه به فرق. بله همین بله. بحث اینجا اینه، میگه وقتی دوران بین تخصیص و نسخه باید چیکار کنیم، از کجا بفهمیم؟ دو قانون میخوام بگم، اینا رو باید توضیح بدیم تا تازه بگیم محل بحث اینجا اینه که از کجا تخصیص بدیم، یه قانون یا دو قانونه، که ایشون غالبا نظر من مزخرف به درستی اینه که غالبا باید اینا رو حمله بر یه قانون بکنی، یعنی حمله بر تخصیص یا نسخ، حمله بر تخصیص. یه تفاوت مهم دیگه که همین کتاب اصول فقه کاربردی میگه، نه اینکه ایشون بگه اینا همه تراث ما داره، اینجاشون یه جا جمع شده سهل الوصول دارم اینجا رو میگم، یعنی تو تراث ما همه اینا هست، کنار هم دیدنش ذهن رو باز میکنه. اینی که گفتم متاسفانه خیلی واضح نگفته، آقا نسخ دو قانونه، تخصیص یه قانونه، این سادش اصلش همینه. حالا ایشون یه چیز دیگه گفته، این که آقا دلیل ناسخ همیشه باید از جهت زمان مؤخر باشه. ببین اونی که ناسخه نمیشه قبل بیاد، میشه ناسخ قبل بیاد، اصلا معنی نداره دیگه، ولی خاص میتونه قبل بیاد، درسته؟ ناسخ چون قانون دومه، اصلا قانون دومیه قانون اولو خراب کنه، معنی نداره بگیم اول میاد، ولی خاص میتونه اول بیاد. اول بگیم آقا فساق و فساق از علما رو اکرام نکن، شما میگی چشمن اکرام نمیکنه، بعد یه 10 روز بعد بگه ولی کل علما رو اکرام میکنه. ببینید این مشکلی نداره خاص اول بیاد عام بعدم بیاد، ولی معنی نداره، محال اصلا معنی نداره بگیم ناسخ اول میاد. یه تفاوت دیگه که این خیلی برای مهمه، به عنوان شماره 4 اینجا آورده و به زیبایی هم آدرس داده از مفاتیح الاصول، اینه که این اصلا خیلی به درد اینجا لزومن نمیخوره، اصلش برای اون بحث اونجاست، برای بحثی که تو نسخ بعدن ایشون توی حجج میاره. نسخ احکام شرع فقط باید از سوی خود شارع باشه، اما نه یعنی با دلیل عقل و نمیدونم با اجماع و اینا نمیشه بگیم مثلا یه قانونی خود مولا داره، خود اگه بخواد نسخش بکنه خودش باید نسخ بکنه. تو با عقل نمیتونی نسخ بکنی، تو با عقل میتونی تخصیص بزنی، اون میشه تخصیص لبی. اصلا این مها اصلا معنی نداره بگی با عقل نسخ میکنم قانونو. متاسفانه کاری که امروزه خیلی از این روشنفکرا و این اصلاح طلبا میکنن که آقا عرف جامعه اینو میگه، آقا عرف جامعه چی میگه بگه. اگر میخوای فنی بحث کنی بیا بگو مثلا اثر مکان و زمان تو فقه این است و اینجوری بحث کن، نه یا بگو چون الان مردم اینجوری میگن اصلا اون قانون عوض بشه. قانون با عرف و عقل و فلان نمیتونی قانون رو عوض، نه نسخ نمیتونی بکنی. بله میتونی بیای تخصیص بزنی بگی اون مثلا لمشو من کشف کردم، این کارو میتونی بکنی، این خیلی مهمه. حالا اجمالا بله بله تو نفس چی معنی نداره؟ چی معنی نداره؟ ها فرض توی نصر چرا معنی نداره؟ در واقع باید اینجوری بگید، باید اتفاق اون بحث رو تعمیم بدید، بگید آقا میخوای به عام عمل کنی، اونجا گفتید فحص و یأس از خاص، باید بگید آقا فحص و یأس از ناسخ هم باید باشه. البته اون یه سه کلیه، به هر چیزی، به هر قانونی میخوای عمل کنی باید بعد از فحص و یأس از ناسخش باشه. اتفاقا تفسیر صحیح فرمایش اهل بیت همینه، آقا شما تا یه روایت دیدی سریع عمل نکن، ممکنه بعدن. بعد حالا اینو در واقع میخواستم عرض کنم که صورت‌های مختلف داره که در واقع تو بحث قبلی چی بود؟ تو بحث قبلی تخصیص کتاب به خبر بود دیگه. ما همین بحث رو درباره نسخ هم داریم، نسخ کتاب به کتاب میشه یا نمیشه، نسخ کتاب به سنت میشه یا نمیشه. حالا اینو میخواستم تو جمع‌بندی بگم اجمالا اگر میخواین، حالا بذارید اینو تو هم جمع‌بندی کنم چون میترسم که زمان خیلی بگذره. اجمالا اینجوری آقا کل این ادله اربعه هست، کتاب سنت عقل اجماع، تو همه اینا میشه این بحث رو کرد که اینا میتونن تخصیص هم دیگه باشن یا نه، میتونن ناسخ هم دیگه باشن یا نه. مثلا سنت میتونه ناسخ تخصیص کتاب باشه یا نه، سنت میتونه ناسخ کتاب باشه یا نه، عقل میتونه تخصیص کتاب باشه یا نه، عقل میتونه ناسخ کتاب باشه یا نه. میبینید با این نگاه کنید در واقع این داره یه مدیریتی بین ادله اربعه میکنه، نه تنها ادله اربعه که کتاب سنت عقل اجماع باشه، که حالا میدونید که اجماع هم خیلی ادله اربعه، حتی درباره عرف هم همینه. عرف میتونه تخصیص عام باشه یا سیره، آیا سیره میتونه ناسخ عام باشه؟ اینو توی این نظام ببینید. همین سوال درباره تقیید هم هست، چند تا مفهوم شبیه همه چی؟ تخصیص، تقیید، ناسخ، چند تا که توی فضایه باید ببینید کدوم میتونه با کدوم باشه. اینجا فقط دو تاشو آورده، کدوم تخصیص کتاب به خبر واحد تو محل بحث بوده، ولی اون نظام کلانشو که ببینید ذهنتون باز میشه. حالا من اینو تو جمع‌بندی عرض میکنم. حالا با این توضیحات وارد متن میشین. متن چی میگه؟ ببینید اصلا سوال از اینجا شروع میشه. حالا که فرق تخصیص و نسخ و فهمیدی، اعلم ان العام و الخاص المنفصل، یعنی محل بحث ما توی منفصل است. اینو حواستون باشه. چرا به نظرتون تو منفصل است؟ چون نسخ به متصل معنی نداره. معنی داره؟ معنی نداره دیگه. یعنی مولا قانون یکو بگه ولی قانون دو که معنی نداره، از اول قانون دو رو تو منفصله. حالا عام و خاص دقت بکنید، از اول بنویسید اینجا منظور عام لغویه، عام و خاص لغویه. اینو بنویسید تا قاطی نکنید. ببینید عام و خاص لغوی منظورم چیه؟ عام یعنی یه بیان کلی از مولا، خاص یعنی یه بیان جزئی از مولا. حالا میخوایم صحبت کنیم این بیان کلی و جزئی آیا به صورت عام و خاص اصطلاحیه یا به صورت ناسخ و منسوخه. حواستون باشه تو این بحث خیلی وقتا میگن عام و خاص، منظور عام و خاص لغویه. یعنی چی؟ یعنی یه بیان کلی و یه بیان جزئی تر از اون کلی. نه عام و خاص بنای اصطلاحی، چون تازه محل بحث اینه که بگیم عام و خاص اصطلاحیه یا ناسخ و منسوخه. خلاصه یختلف حالهما من جهت العلم به تاریخ امام عن، به تاریخ امام عن و به تاریخ عهد امام. اول جهل به امام عن، ببینید اصلا با چی شروع کرد. شما اگه همین خط رو کنید ببینید چی داری میگی. ببین نکتهش هم که عرض کردم، بعد این مقدمه رو بیاری که نسخ و تخصیص با هم چه فرقی داره. حالا سوال سر اینه، فرض کن یه بیان کلی مولا فرموده، یه بیان جزئی تر هم فرموده، میخوای ببینی این جزئی هم سوالی که دوستمون کرد، حالا فرق نسخ و تخصیص رو فهمیدیم، این جزئیه نسخه یا تخصیصه؟ میان میگن آقا این چند صورت داره. یه صورت اینه که تو تاریخ جفتش رو بدونی، یعنی بدونی آقا مثلا تو روز فلان این عام‌تر اومده بود، 10 روز بعدش مثلا این خاص‌تر اومده بود، یا نه اول خاص‌تر اومده بود بعد عام‌تر اومده بود، یا نه با هم اومده بود، مثلا اینجوری. اینا رو بدونی، این فروض رو تفکیک کنی، مثلا چه نتیجه‌ای داره؟ مثلا این کس نتیجه اینه، اگه اون خاص‌تر اول باشه بعد عام‌تر بیاد چی میشه؟ طبق این توضیحی که تو فرق نسخ و تخصیص دادیم، فرضاً اول اون خاص‌تر بیاد بعد عام‌تر بیاد، اصلا این معنی نداره نسخ باشه، یعنی حتما تخصیصه، میبینید؟ ولی اگه خاصه بعد بیاد، یعنی اول عام بیاد بعد خاصه بیاد چی؟ اینجا سوال پیش میاد که نکنه باشه. البته تو به شما بگم ایشون صفحه 182 یعنی همون دو سه خط آخر، ایشون میگه رجحنا تخصیص فی جمیع الصور، مرحوم مظفر خودش تصریح میکنه خط آخر کل بحث. حالا خواستم از اول بدونید ایشون آخرش همه تخصیص رو قبول میکنه که تقریبا هم کار خوبیه، یعنی نسخ خلاف اصله و اینا، رو توضیحاتی داره که میخونیم. ایشون میگه صور مختلفه که ما تاریخ رو بدونیم ندونیم یا جهل داشته باشیم. حالا میخواد اجمالاً میگه اجمالاً هم فقط یقال فی بعض احوال، یعنی تو بعضی از صور به تعیین ان یکون الخاص ناسخاً، میگه تو بعضی صور گفته شده. چرا میگه فقط یقال؟ یعنی من نمیگم. چرا؟ چون همین الان خوندم دیگه، خود ایشون هیچ جا قائل به نسخ نمیشه. میگه بعضیا تو بعضی صور گفتن ناسخه، بعضیا گفتن منسوخه، بعضیا میگن مخصصه، که نظر من مازار غالبا اینه که همه جا مخصصه. حالا اینو تفصیل میده. اما صور چیه؟ صور مسئله چیه؟ میگه فقط یه قاو شک فی بعض صور ولی تفصیل الحال نقول. باز میخواد کنه. میگه آقا خاص و عام، حواستون باشه خاص و عام اینجا منظور اون بیان کلی و جزئی تر است. من ناحیت تاریخ صدوره ما از جهت تاریخ لا یخلوان من 5 حالات، از 5 حالت خالی نیست. دقت کنید 5 حالت چیه؟ فهم ما انگکون و معلومه تاریخ، میگه یا تاریخ جفتش معلومه، او مجهوله تاریخ، یعنی اصلا تاریخش کنون معلوم نیست، او یکیش معلومه یکیش مجهوله. میگه این تا اینجا 3 فرض درسته؟ فازهی سلاس و صبر. حالا صورت اول بود، صورت اول از این 3 تا چی بود؟ معلومه تاریخ بود. میگه این صورت اول خودش 3 حالت داره. سمل معلومه تاریخ و المعلومه تاریخ هما اما انیولم تقارن هما عرفن، یعنی میگه اینا تقارن عرفی دارن، او یولم تقدم العام یا عام اول اومده، او یولم تأخر العام. پس 3 حالت داره، حالت اولش 3 تا در مجموع میشه 6 تا نمیشه دیگه، حواستون هست دیگه، یکیش میشه مفصل میشه 5 تا. حالا دونه دونه اینا رو بررسی میکنه. صورت اول، از صورت الاولا ببین اینا چرا هی رفتن رو معلومه باشه تاریخش، مجهول باشه تاریخش. آخرش میخوان قشنگ اینو در بیارن، آقا ما میدونیم کدوم اول بوده کدوم دوم، یا نه، یعنی برای اینکه جواب بدیم کدوم نسخه یا تخصیص باید اینو بدونیم، این عام اول اومده یا خاصه اول اومده. به خاطر این رفتن رو حالا مهم نیست تاریخش بگیم مثلا دقیقاً 3/2 مثلا 7 بوده، حالا 7 چون خیلی باید صدر اسلام باشه مثلا 17 بوده 47 بوده، این حالا تاریخ منظور تاریخ دقیق نیست، تهش اینه که آقا بدونید اون عامتره اول اومده یا اون خاصتره، این مهمه. چی؟ آره مثلا به قول ایشون حالا مثلا ممکنه خاص و قرآن گفته باشه، حتی امام حسن عسکری علیه السلام عامو گفته باشه، این خب یکم چیز دیگه، این زور داره، یعنی فرضیه که یکم همچین عجیب می نماید، ولی به شما بگم مثال داره. اینا بحثای جالبی تو دلش مطرحه که بذارید بخونم. صورت اولا اذا کانو معلومه تاریخ معل علم تقارن ما عرفن، میگه با معلومه تاریخ باشه تقارن عرفی هم داشته باشه، تقارن عرفی داشته باشه. حالا اگه ایشون منظورش از تقارن عرفی اینه که متصل باشه، خب خود شما بالا گفتید معلومه تو منفصل هست دیگه، حالا سخت نگیرید، حالا چه بگیم اینجا منظور منفصل عرفیه چه بگیم متصله، خب تو جفتش معلومه که لا مجال للتوهم النص، تو معنی نداره مولای قانون یکو بگه بلافاصله بعدش هم بگه نه این قانونم نص شد. خب مولای یعنی مولای این پادشاهای زورگو مستبد این کارو زیاد میکنن ها، یعنی عصبانی میشه یه قانون وضع میکنه، خوشحال میشه یه قانون وضع میکنه، یه خانومی میبینه یه قانون دیگه وضع میکنه، خلاصه. ولی مولای ما تعالی انزاله که دیگه. صورت دوم چیه؟ اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم عام. ببین کمربند رو ببندید، اینجا جای حساس همینجاست، بقیهش دیگه با همین معلوم میشه. ببین چیه محل بحث؟ جاییه که عام اول اومده بعد خاص اومده. حالا خود این دو صورت داره، این دو صورت رو دقت بکنید. صورت اول صورتیه که راحته، میگه انگکون ورود الخاص قبل وقت عمل بالعام. حواستون باشه ما الان کجاییم از این بحثا بیاییم بیرون. ما جایی هستیم که یه عامی اول اومده، مثل چی؟ اکرم العلماء. یه خاص، این مثال معروف ما همیشه همینه دیگه، اول عامه اومده اکرم العلماء، بعد خاصه اومده. لا تو اکرم از بعد که میگم منفصل، لا تو اکرم مثلا فرض کنید که این عامه اومده، فرض کنید مثلا تو قرآن اومده اکرم العلماء، فرض کنید. خب بعد مثلا زمان امام صادق علیه السلام فرموده که لا تو اکرم فساق من العلماء. خب یه فاصله زیادی این وسط دیگه، درسته 100 خورده ای سال این وسط مثلا فاصله است. حالا میگه یه حالت اینه که انگکون ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام، یعنی فرض کن امام صادق خاص رو نگفته باشم، کی فرموده باشم خاص؟ خود پیامبر. مثلا آیه امروز اومده مثلا قبل از این که مردم بخوان به این عام عمل کنن، چون به این عام عمل کنی وقتی میگه اکرم العلماء، فرض کن تو قرآن اومده، مسلمان ها چیکار میکنن؟ برفرض که مسلمان های حرف گوش کنی باشن چیکار میکنن؟ میرن شروع میکنن هر عالمی دیدن اکرام میکنن دیگه، چه عالمه عادل باشه چه فاسق باشه اکرامش میکنن. البته خب معمولا انقدر حرف گوش کن نیستیم، سریع این همه آیه قرآن داریم بهش عمل نمیکنیم. ولی فرض کن در فرضی که مسلمان های حرف گوش کن اینجوریه، قرآن فرموده باشه اکرم العلماء، میرن هم علمای عالی عادل هم فاسق و اکرام میکنن. حالا فرض کن اینجا دلیل عقلی نداریم و مثلا روح قانونی نداریم که یه فرض کن هیچ کدوم اینا نباشه. خب میگه یه بار اینه که انگکون ورود خاص قبل وقت عمل به عام، یعنی هنوز مسلمانات در تدارک اینن که برن علما رو اکرام بکنن، حضرت بگه البته حواستون باشه لا تکرم فساقون العلماء، یعنی قبل از این که وقت عمل به عام برسه خاصش هم اومده باشه، یا آیه بعدی بیاد مثلا خاصش رو بگه. واضحه؟ این و ظاهر انه لا اشکال این ازرجی هم به یلت تخصیص به غیر کلامه، میگه اینجا مشکلی نیست، اون عامه اومده بعدم خاصش اومده، این مشکلی نیست. اینجا مشکل کجاست؟ مشکل تو شماره دوه. مشکل شماره دو چیه؟ اینه که عام اومده باشه بعد مسلمان ها رفته بودن چند روز یا چند سال هم به این عمل کرده باشن، کلی عالم فاسق هم اکرام کرده باشن، درسته؟ بعد زمان امام صادق تازه بیان بفرماید ایشون که لا تکرم فساق من العلماء. خب این ملتی که این وسط مثلا فرض کن 100 سال به اون تیکه عمل کرده بودن که مثلا فساق و اکرام کرده بودن، چرا؟ چون تو قرآن فرموده بود اکرم العلماء. خب این اصطلاحا میگن تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، یعنی مصلحت این بوده که، یعنی مصالح حقیقیه این بوده که نکنیم یا بکنیم بالاخره. اینجا اگه بگی این خاصه برای اونه، این مشکل پیش میاد. به خاطر همین خیلی ها میل دارن اینجا بگن این چیه؟ بگن نسخه. یعنی اونایی که تو این بازه انجام میدادن به دلایلی مصلحتی بوده که انجام بدن، اصلا اینی که حضرت فرمود نسخ اونه نه تخصیص اون، یعنی قانون شماره دوه. تا الان باید به قانون شماره یک عمل میکردن، از الان باید به قانون شماره دو عمل میکنن که این مشکل پیش نیاد. بعد مثل مرحوم مظفر سعی میکنه جواب بده بگه نه اینجوری نیست، یعنی میشه اینجا توضیحاتی داد که اینم از جنس تخصیص باشه. همه استدلال روی اینه که آقا اصلا فلسفه تشریع تدریجی بودن، یعنی همون نکاتی که به طور کلی هست، مسئله تدریج و تدرج که میگن همینه، یعنی که آقا اصلا قرار نیست دین یهو بیاد مثلا 10 جلد کتاب قانون بیاره یا همه به این عمل کنید، چون دین فقط قانون نیست. چند بار تاکید کردم دین قرار قانونی رو بیاره که فرهنگ سازی کنه و جهانی و جاودان بشه. این فرق داره با اینکه آقا من بگم 10 جلد کتاب قانون آوردم میخواین عمل کنید میخواین نکنید، به من ربطی نداره. فضای دین فضای تربیتی فرهنگی قانونیه، نه فقط فضای قانونی، یعنی میخواد اون قانونو دین. الان قانونای کشورها اینجوریه، قانون ما مثلا یه عده میشینن یه جا یه قانون تصویب میکنن میگن همه اجرا کنی، هیچ کی اجرا نمیکنه. دین اونجوری بود که قانونی که میاره رو تو در واقع متن جامعه بخواد نهادینه کنه، حالا شماره یک میگه آقا تو اونجا مشکلی نداریم. چرا مشکلی نداریم؟ فعلا شماره یکی ما اما لعن النسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ کما قیل. یعنی داره اینجا میگه ادله مختلفی آوردن، حالا هر دلیلی بیاری بازه که اینجا تخصیص دیگه. یا بگو نسخ لعن النسخ لا یکون قبل وقت عمل، یا آقا اصلا بعضی گفتن آقا نسخ معنی نداره، قبل از اینکه به قانون یک عمل بشه نسخ بشه این اصلا معنی نداره. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه حالا میشه اینجوری هم باشه، مهم نیست دلیلشون چیه، مهم اینه که تو اینجا اختلافی نیست که این نسخ نیست. حالا یا بگیم نسخ نیست چون اصلا نسخ معنا نداره، ببین معنا داره به نظر قانون گذار قانون یکو بگه قبل از اینکه اصلا به قانون عمل بشه بگه نه 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 قانون دو، مثلا اوغلایی نیست خیلی دیگه. بعضی گفتن نه مثلا این تو بعضی آیات اینجوری بوده، مثلا اون آیه صدقه خدای قرضی داشته، مثلا بعضی حالا اینجوری گفتن. این بخاطر اینکه میگه اما لن الاولا فیه تخصیص، چون میگه اصلا حالا فرض کن اصلا معنی داشته باشه، اصلا اولا تخصیصه. چرا اولا تخصیصه؟ ایشون خودش میگه کما سیاتی فی صورت الاتیه، صورت آتیه، صورت آتیه منظورش چیه؟ همین شماره 2 صورت آتیه، فکر نکنید ایشون که نشه سوره صورت آتیه شما فکر کنید تو صورت ثالثه میخواد بگه، نه صورت آتیه یعنی شماره 2 همین صورت ثانیه، یعنی همین که در ادامه داره میاد، میشه وسط های صفحه 180 یکم به پایین حالا میرسیم بهش. شماره 2 این جای بحث اصلیه، یعنی اصل بحث اینجاست. ان یکون ورود او بعد وقت العمل بالان و هذه صورت او یه اشکل الصور، یه مشکل ترین صورته. مشکلش هم توضیح دادم چیه دیگه، مشکلش اینه که از یه بر بیاین ببین چی، ببین مشکل چیه. خلاصش اینه ها، حالا خیلی ایشون هم توضیح داده، خلاصش اینه بیاین بگیم آقا این مثلا 10 سال 100 سالی که ملت داشتن به اون عام عمل می‌کردن، اگه بخوایم بگیم این تخصیص اون 100 سال پس چی میشه؟ یعنی تأخیر بیان، یعنی بیانی که قرار این تخصیص بیان باشه از وقت حاجت. حاجت یعنی چی؟ یعنی فرض کن خدا مطلوبش این بوده که عالمان عادل اکرام بشن، عالمان فاسق اکرام نشن. حالا تو قرآن گفته اکرم العلماء، در نتیجه همه عادلا و فاسقا اکرام دارن میشن. بعد زمان امام صادق علیه السلام بیان بفرمان که لا تکرم فساق من العلماء. خب این 100 سال وسط که مردم عالمان فاسق و اکرام کردن اینا یعنی چی؟ یعنی قرار بود اینا به مصلحت واقعی و مقصد واقعیه برسن دیگه، این تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. خب پس بگیم نسخ؟ نه، نسخ هم از اون ور یه مشکلی داره. به نظرتون چه مشکلی داره؟ نسخ هم یه جوری بیاییم بگیم با روایت امام صادق بیاییم قرآن رو نسخ کنیم، اینم سنگینه دیگه. قرآن قراره معجزه باشه، قرآن قراره چی باشه، اینا از اون برم بگیم نسخه چیز سنگینیه. یعنی اگه خود قرآن خودش رو نسخ کرده بود یه چیزی، اگه باز پیامبر نسخ کرده بود باز راحت تر بود، چون مثلا میگیم هنوز اسلام در حال شدن است، هنوز در حال آمدن است، ولی دیگه اسلام اومد پیامبر به رحمت خدا رفت، حالا بگیم زمان امام صادق داره نسخ میشه، اینجا همچین مشکلی هم این ور احساس میکنه. حالا پس باید بگیم کدومه، ببینید چی میگه. میگه ویه وهی الذی وقع فیه الکلام فی ان الخاص یجب ان یکون ناسخا. میگه یه عده گفتن که آقا اصلا خاص باید ناسخ باشه. شیا گفتن، مثلا بعضی از متأخرین حتی اینو گفتن. چرا مشکلشون چیه که باید ناسخ باشه؟ چون مشکل چی پیش نیاد؟ بگید دیگه اون لمه بس چی بود؟ تأخیر بیان از وقت حاجت پیش. بعضی گفتن باید ناسخ باشه. بعضی ها گفتن نه، یجب نیست، یجوزه. یعنی یجوز که ناسخ باشه، یجوز که چی باشه؟ تو بعضی حالات ناسخ باشه، تو بعضی حالات تخصیص باشه. یعنی اینجا دو قول وجود داره. حالا اونایی که ببین پس دو قول ها حواستون باشه، یه قول وجوبی داریم، وجوب نسخ، یه قول جواز نسخ. جواز یعنی چی؟ یعنی مثلا هم احتمال داره بگیم نسخ، هم احتمال داره بگیم تخصیصه. حالا یا بگیم بعضی جاها نسخ بعضی جاها تخصیص. پس قول وجوبی و قول جوازی اون. و مع الجواز یتکلم حین اذن فی ان الحمل علی التخصیص. میگه قول جوازیون، قول به جوازیون، یتکلم حین اذن فی ان الحمل علی التخصیص هو الاولى و حمل علی النسخ. یعنی حالا که جواز داره حمله بر کدوم بکنیم؟ ببینید دقت بکنید، نظام اقوال اینه ثبوتاً. بعضی گفتن آقا اصلا محال تخصیص باشه، باید حتما چی باشه؟ نسخ باشه. بعضی گفتن نه، ثبوتاً ممکنه نسخ باشه، ممکنه تخصیص باشه. حالا اینا که میگن ممکنه نسخ باشه یا تخصیص، اثباتاً توی دلیل خاص میگن نسخ یا تخصیص. ما باید این مراحل رو طی کنیم. ایشون شروع میکنه میگه فلذی، ببینید اینجا حواستون باشه، میگه فلذی یذهب الی وجوب، یعنی اینجا وارد قول کی میشه؟ فلذی اینجا بیشتر منظورش اون افرادن، و فلذی یعنی آن کسی که معتقد به وجوب است. وجوب چی؟ فلذی یذهب الی الوجوب. وجوب چی؟ وجوب نسخ دیگه. گفتیم دو تا قول وجود داره، وجوب نسخ، جواز نسخ یا تخصیص. حالا فعلا تو وجوب نسخی، اونایی که میگن وجوب نسخ داریم، فلذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص و ناسخا فهو، این خبرشه. فهو یعنی اون کسی که قائل به وجوبه. چرا قائل به وجوبه؟ چرا میگه باید نسخ باشه؟ ناظر و نلا ان العمل لما ورده و حل وقت العمل به، وقتی عامه اومده و وقت عمل بهش هم اومده، حسب فرض فرض اونجایی بود که وقت عملش هم هست دیگه، فتأخیر الخاص ام وقت العمل، میگه تأخیر بندازیم خاص و از وقت عمل، لوکان مخصصا، اگه بگیم مخصصه وقت عمل، در واقع اون خاصه نرسیده که ما درست عمل کنیم، غلط عمل کردیم. و مبینا لعموم الان یکون و منباب تأخیر بیان از وقت حاجت، همه دلیل اینا اینه، زیرش خط بکشید، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. و هو قوی اون من الحکیم، یعنی مولا بعدن به اینا برگرده چی بگه؟ مولا بعدن به اینا برگرده بگه آقا من که منظورم این بود که فساق و اکرام نکن، چرا کردی؟ خب این قویه، اصل جوابش هم واضحه، میتونه، یعنی جوازیون چی میگن؟ میگه آقا میتونه تخصیص باشه، ولی مولا اینا رو مؤاخذه نکنه، بگه آقا یه مصلحت بالاتری بود من به شما نگفتم، مصلحت تدریج بود. حالا لأن فیه اضاعتا للاحکام و لمصالح، اینجوری داره خیلیشون شور میکنه، میگه این ضایع شدن عهد و احکام و مصالح عباده. چرا؟ چون قرار بود با عمل به احکام ما به مصالح واقعی برسیم دیگه. بلا مبرره فوجب ان یکون ناسخا للعام، میگه پس واجب میشه که این ناسخ باشه. نه، والعام باقن علی عموم، میگه عام بر عمومش باقی باشه، و یجب العمل به الی حین ورود خاص. پس میگم خاص اینجا میگه به معنی لغویه ها، خاص یعنی اونی که جزئی تره. فیجب العمل ثانیا علی تبعه، هم دو تا قانونه، یعنی اول قانون عام بوده، بعد یه تیکش قانون عوض میشه، تخصیص اون نیست، بعد نمیگه اونو تخصیص بزنه. حالا و اما من ضرب علی جواز، جوازی اون چی میگن؟ کسایی که قائل به جوازن، جواز چی؟ جواز کونهی مخصصا. اینو درست معنی کنید، جواز کونهی، کنه چی؟ کنه اون جزئی تره، اون خاصه، مخصص باشه، مخصص اصطلاحی. یعنی چی؟ یعنی برگرده عام و تفسیر کنه، اصلا قانون جدیدی نیست، این مفسر همون قانون قبلی است. حالا اینجا 5-6 خط ایشون شروع میکنه دلیل اینا رو میگه، یعنی اینایی که قائلن که آقا معقوله، ببین اینا که قائلن به جواز، یعنی میگن معقوله که این هم ناسخ باشه هم معقوله که تخصیص باشه، جفتش معقوله. چرا جفتش معقوله؟ این که ناسخ باشه که معلومه چرا معقوله، درسته مشکلی نداره بخواد ناسخ باشه، ولی چرا معقوله که تخصیص؟ همون تدرج احکام، مصلحت تدریج. میگه فلعله ناظرون، یعنی دلیل اینا برای اینکه چرا معقوله اینه که الا ان العامه یجوز ان یکون واردا لبیان حکم ظاهری سوری سوری لمصلحت اقتضت کتمان الحکم الواقعی. میگه اینا ناظر به اینن که، یعنی دلیل چیه؟ میگه آقا جایز است که اون عامه که اول اومده برای بیان یه حکم ظاهری سوری باشه. یعنی چی؟ یعنی مولا واقعا میخواد بگه فقط عالمان عادل رو اکرام بکن، ولی کلن چی بگه؟ کلن بگه اکرم العلماء. چرا اول کلی داره صحبت میکنه؟ بگه بخاطر یه مصلحتی، مثلا مصلحتش چیه؟ مثلا مصلحتش لمصلحت هم که مصلحتی که اقتضا میکنه کتمان حکم واقعی را. حکم واقعی که مثال ما چیه؟ اینه که فقط عالم عادل رو اکرام بکن، ولی مولا اول گفته فعلا کل علما. چرا حکم واقعی رو کتمان کرده یه حکم ظاهری سوری آورده، یعنی کلی تر گفته؟ میگه ولو مصلحت تقیه باشه، مثلا فرض کنید که به دلایلی نمیخواد اون اولی و دومی مثلا رسوا بشن، مثلا نمیخواد، حالا فعلا نمیخواد خیلی تاکید روی این بکنه، او مثلا خیلی مهم نیست، او مصلحت تدرج فی بیان احکام، که آقا اصلا قرار احکام تدریجی بیان بشه، قرار نیست از اول یه کتاب قانون بیارید. اینا رو توضیح دادم. میگه کما هو معلوم من طریقت نبی علیه صلی الله و فی بیان احکام شریعه، من ما ان الحکم واقعی، حکم واقعی چیه که چنین صفت دارد تابع مصالح واقعیه ثابت للاشیاء به عناوین هل اولیه هست، انما هو علی طبق الخاص. ببین حکم واقعی چیه؟ اینجا یه توضیح میگه حکم واقعی تابع مصالح واقعی است. چه مصالح واقعی؟ ثابت میشه برای اشیا به عناوین حل اولیه. یعنی آقا حکم واقعا مصلحت واقعی این عالم اینه که عالم عادل تکریم بشه، نه هر عالمی. ولی مولا چرا فعلا هر عالمی رو گفت؟ به خاطر اون مصلحته. اما حکم واقعی که مصلحت حقیقی تکوین عالمه، اکرام عالم عادله. میگه انما هو علی طبق خاص، یعنی خواسته که بعدم میاد اون داره حکم واقعی رو بیان میکنه، یعنی اون خواسته برمیگرده عامو تفسیر میکنه که از اول منظور من این بود. میگه فاذا جاء الخاص یکون کاشفا عن حکم واقعی فیکون مبینا للعام و مخصصا له. داره اینجا هویت تخصیص رو توضیح میده دیگه، واضحه دیگه ها، چیز پیچیده‌ای نداره براتون دیگه. و اما حکم العام، میگم اون حکم عامی که ثبت اولا، اونی که اول اومده بود ظاهرا و صورتا بود، میگه اون چی؟ میگه انکان قد ارتفع و انتها عمدو. یعنی چی؟ میگه که در واقع اون عامی که بود به یه مصلحتی مگه نبود؟ مگه به خاطر یه مصلحتی اول عام نگفته بود؟ مثلا بگیم مصلحت تدریج دیگه، اون مصلحت الان برداشت، یا مصلحت تبیعه دیگه، اون مصلحت هم بین رفته. در نتیجه مولا داره حکم واقعیشو با این خاصه میگه، میگه آقا در واقع به خاص، یعنی مولا بگه از اول من منظورم این بود. مثلا فرض کن حضرت آقا سخنرانی دارن، میگن آقا والله من از اول من، یعنی اولم که اینو گفتم از اول منظورم این بود. یه موقع میگن نه من قبلا اشتباه کردم الان دارم اینو میگم، یا قبلا درست گفتم الانم به خاطر تغییر شرایط قانون دو رو دارم میگم. در واقع اینجا چیه؟ اگه خاص باشه در واقع خود مولا داره میگه من از اول منظورم این بود. میگه در واقع فنهو انما ارتفع لارتفاع موضوعه، میگه اصلا موضوع بحث برداشت لیسه هو بیه، از باب تخصیص، از باب نص خلاصه نیست. ببینید تا اینجا دلیل چی بود؟ حواستون باشه ها، تا اینجا در واقع فضای ثبوت بود. از این فلعله میگه آقا ثبوتن هر دوتاش ممکنه. از و ازا وارد مقام چی میشه؟ فضای چی میشه؟ اثبات میشه. یعنی حالا که جفتش ممکنه، ثبوتن در مقام اثبات با من باشید، این یکم عبارت اینجا تو در تو، در مقام اثبات حالا بگیم کدومه. ببین ثبوتن ممکنه هم نسخ باشه هم تخصیص، توضیح هم دادیم که چرا ممکنه تخصیص باشه. حالا فکر کن رسیدیم به یه آیه عام با یه روایت خاصی، تو اینجا بگیم تخصیص یا نسخه در مقام مصداقیابی؟ شما بگید در مقام مصداقیابی همیشه چی میگیم؟ همیشه نه اون الگوریتم بشینه، همیشه میگیم اگر قرینه داریم بر یه طرف، ببین اینجا ثبوتن هر دو طرف ممکنه. حالا اثباتن ما در عملا بگیم نسخه یا تخصیص؟ میگه اگه قرینه داریم بر نسخ که نسخه، اگه قرینه داریم بر تخصیص که تخصیصه، اگه قرینه نداریم چی؟ ایشون اول از این اذا جاء میگه اگه قرینه بر یه طرف داشته باشیم، بعد یه پارا سه چهار خط بیاین پایین‌تر میگه اما لو دار الامر، میبینید اما لو دار الامر لول القرینه است، یعنی محل بحث اصلی اونجاست. یعنی حالا لول القرینه بعد چی کار کنیم؟ ایشون میگه لول القرینه اصل بر چیه؟ تخصیصه یا نسخه؟ تخصیصه. چرا؟ چون نسخ بیان اضافه میخواد، واضح هم هستا. نسخ چرا بیان اضافه میاد؟ یعنی خود قانون، همون که گفتم فرق نسخ و تخصیص چیه، نسخ خود مولا باید ورود کنه بگه من قانونم عوض کردم، یعنی بیان همچین محکمی میخواد. تخصیص نه، تخصیص اوغلای همه استفاده میکنه. این کل نظام بس. حالا بخونیم اگه قرینه نداریم چی؟ ببخشید اگه قرینه داریم اینجوری میگه، یکم عبارت دقت کنیم، میگه بعضا جاز، شما بنویسید ازا جاز ثبوتن دیگه، درسته؟ و ازا جاز ثبوتن که ان یکون عام واردن علی هازن نحو. هازن نحو یعنی کدوم نحو؟ به نحو تخصیص یا نسخ؟ این به نحو تخصیص که معلوم بود جازه، مشکل این بود چیه؟ به نحو تخصیص هم آیا جازه یا نه؟ ایشون میگه با این بحث که تو خط بالا کردیم جازه، به نحو تخصیص هم جازه ثبوتن. حالا اینجا وارد میشه میگه و این فن ثبت از ذالک، یعنی شما بنویسید ثبت یعنی قرینه خاص بر چی؟ قرینه خاص بر تخصیص یا نسخ. ذالک به همین اخیر میخوره دیگه، ذالک یعنی این که عام ابتدا بیاد به عنوان حکم ظاهری بعد تخصیص، یعنی انثبت ذالک، یعنی انثبت، یعنی اگر قرینه داشته باشیم برای که توی مورد خاص تخصیصه. اگه قرینه داریم که مورد خاص تخصیص کان الخاص و مخصصا ای کان کاش فنن الواقع قطعا هیچ و این ثبت این کدوم حالته و این ثبت اینجا قرینه بر چی داریم؟ قرینه خاص بر نسل میگه و این ثبت اگه قرینه بر نسله دقت کنید این ضمیره که میخوام الان بگم خیلی حساسه این ثبت انهو این ضمیر انهو رو بزنید به آن اگر ثابت بشود که انهو این ثبت یعنی اگر قرینه خاص داریم که انهو یعنی اون آن فی صدد بیان حکم واقعی اصلا از اول حکم واقعی که چی؟ از تابل المصالح الواقعی از ثابت للاشیا به عناوین حل اولیه این کلنشون علاقه داره حکم واقعی رو یه توضیح سریع وسط بالا هم داد اینجا میده آقا عنوان واقع حکم واقعی چیه؟ تابع مصالح واقعی ثابت برای اشیا به عناوین حل اولیه است ببین پس چی شد یه بار دیگه ان ثبت انه یعنی با قرینه خاص چی قرینه خاص بر چی داریم برای اینکه عام در صدد بیان حکم واقعی است فلا شک فی انه شأن چنین است که یتعین کون الخاصه چی ناسخه چرا قرینه داریم که عامه حکم واقعی بوده خب معلومه خاصه که میاد دیگه تفسیر اون که نیست اینا خودش یه حکم واقعی ثانیه واضحه تا اینجا قرینه داریم حالا بحث از اینجا مهمه اما لو دار الامر بینهما اگر بین این دوتا بین کدوم دوتا نسخ و تخصیص یه ده بار بگید مثلا به اشتباه میفته اما لو دار الامر یعنی چی؟ یعنی ثبوتن ممکنه اثباتن کدومه قرینه هم نداریم اصل بر تخصیصه چرا؟ به حالشون توضیح میده میگه اما لو دار الامر بینهما ازلم یقوم دلیلون دلیل یعنی قرینه خاص ازلم یقوم دلیلون یعنی قرینه خاص نداریم علا تعین احدهما فایهما ارجح فل هم خودشون میگه فنقول الاقرب الی الصواب هما خبل هم علی التخصیص چرا اصل بر اینه خیلی هم خوب میگه ایشون ببینید خلاصش اینه اینقدر توضیح نمیخواد خلاصش اینه آقا نسخ بیان زائد میخواد ببین نسخ یعنی چی نسخ یعنی آقا من قانون اولو دارم نسخ میکنم خب این باید محکمتر باشه دیگه همجوری به صرف اینکه یه خاص تری اومده که نه مولوی میگه آقا من اونو نسخ کردم دیدید ولی اگه چیزی بیان زائدی نگه اصل بر یعنی قرینه ای نداشته باشیم اصل بر تخصیصه ول وش فیه ان اصالت العموم به ماهیه لا تثبت و اکثر میگه آقا اصالت عموم چیزی بیشتر از این اثبات نمیکنه که ببین یکی برگره میگه آقا ما اینجا اصالت العموم داریم با اصالت العموم مثلا بیا حرفای بزنیم میگه ان اصالت العموم دیگه مثلا اینجا رو بخونم آقا ما اون آخرش مهمه که میاد میگه آقا نص بیان زاهد میخواد ان اصالت العموم به ماهیه لا تثبت و اکثر من ان ماهی اثر من العام هو المراد الجدی میگه اصالت عموم مراد جدی رو ثابت میکنه اما اینکه واقعیه یا ظاهریه رو اثبات نمیکنه میخواد بگه حکم واقعی ظاهری با اصل اثبات نمیشه حکم واقعی ظاهری با چی اثبات میشه حکم واقع ببین چون اینا بعضی گفتن آقا ما به خاطر اصالت العموم میگیم اون عام اولیه حکم واقعیه ایشون داره دخل مقدر میکنه میگه بابا اصالت العموم ثابت نمیکنه حکم عام اولیه که واقعیه که اصالت العموم ثابت میکنه حکم عام جدیه مراد جدی مولای ولی مراد جدی اهم از اینه که حکم واقعی باشه یا ظاهری که اتفاقا در محل بحث ما اون با اینکه مراد جدیه ولی حکم واقعی یا ظاهری ظاهریه یعنی در مقابل کسایی که با اصالت العموم می‌خواستن بگن اون عام اولیه یعنی در مقابل کسایی که گفتن اصل بر نسخه چرا اصل بر نسخه گفتن چون اصالت العموم چرا که اصالت العموم داره گفتن اصالت العموم میگه اون مراد جدیه ایشون هم میگه بابا مراد جدیه ولی اصالت العموم که ثابت نمی‌کنه واقعیه یا ظاهریه اینجا یه نکته‌ای تو دلش داره من تو جنبنده اینو توضیح میدم یه نظام جالبی داره حالا فعلا در همین حد که ایشون گفته بخونیم اون نکته هم رفتی به اینجا نداره یه نکته عام استظهاریه ان اصالت العموم به ماهیه لا تصد اکثر من ان ما یظهر من العام و مراد جدی شما نمی‌دید مراد جدی رو میگه نه مراد نه اینکه حکم واقعیه یا ظاهری ولا شک ان الحکم السوری که الذین سمیه بالحکم الظاهری اینم کل واقعی مراد جدی یا با چه حکم ظاهری باشه چه واقعی جفتش مراد جدی مولای با اصالت العموم مراد جدی کشف میشه ولی معلوم نیست مراد جدی حکم ظاهریه یا واقعیه لانه هم مقصود به تفهیم یعنی آقا مراد جدی یعنی مولا میخواد اونو تفهیم کنه فلان شما اینجا زیر این مراد جدی و مقصود به تفهیم خط بکشید باید منو تو جمعنی توضیح بدم یعنی جمع کنیم با اون عبارت های استظهاری قبل فلام لیس ظاهرا الا میگه عام ظهور نداره الا در اینکه مراد جدی است مراد جدی هم به هو العمومه سواء کان العموم حکما واقعیا او سوریا میگه چه ممکنه واقعی باشه ممکنه سوری باشه، سوری یعنی ظاهری، اما ان الحکم واقعیون فلا یفتدیه. میگه صلات العموم اقتضا نداره که حکم واقعیه. فلا یفتدیه از ظهور ابدا حتی یثبت به اصالت عموم، لاسی اما ان العموم من طریق صاحب الشریعه و بیان العمومات مجردتا عن قرائن التخصیص. میگه خصوصا اینکه تو شریعت ما اینجوریه، و یک و یک شف المراد الواقعی منها به دلیل منفصل حتی اشتهر القول و انهما من آمن الا وقد خص کما سبب. میگه نگون ما یه موقع میخواییم بگیم این مراد جدی مولا هست یا نیست، یه موقع میخواییم بگیم حکم واقعیه یا ظاهری، اگه بخواییم بگیم مراد جدیه یا مراد جدی نیست، اینجا چی جاری میشه؟ اصالت العموم، میگه مراد جدیست. اما اصالت اما اینکه بخواییم بگیم حکم واقعیست یا ظاهریست چی جاری میشه؟ میگه آقا اصالت العموم مثلا ربطی به واقعی ظاهری بودن نداره، تو اینجا باید یه اصل دیگه جاری بشه. اون اصل دیگه چیه؟ ایشون میگه آقا اصل اصالت و تخصیص یا نسل؟ اصل اصالت و تخصیص. چرا؟ چون نسل بیان زائد میخواد. یعنی بعضیا خلط کرده بودن بین دو مقام، ما یه مقام مراد جدی و غیر جدی داریم که اصالت العموم اینجا یه بحث زبانیه، یه بحث هم بحث قانونی داریم، باید اون بحث زبانی رو از این بحث قانونی جدا کنیم. اینی که میگم رو دقت بکنید تو مطالعه، تو جنبندی نکته مهم میداره. تو بحث زبانی اصالت العموم جاری میشه، ولی وقتی اصالت العموم جاری میشه ما میفهمیم مراد جدی مولا اینه، ولی حالا مراد جدی مولا حکم واقعی یا ظاهری؟ واقعی ظاهری بوده ربطی به بحث زبانی و مراد جدی نداره، اون یه بحث چیه؟ قانونیه، که این قانون مولا قانون ظاهری است یا واقعی است، اون یه اصل دیگه میخواد، اون یه فضای دیگه داره. این باعث میشه که ما اصول لفظی رو بهتر بفهمیم. من برمیگردم مثلا اصول اهل لفظی رو یه توضیح دیگه بهتون میدم، حالا تو جنبندی این چون بد تو دلیه بس. و علیه فلا دلیل من اصالت العموم، میگه دلیل نیست بر اصالت عموم، یعنی اصالت عموم دلیل نمیشود الا ان حکم واقعی، یعنی که حکم واقعی است. اینجا سه چهار بار اینو تکرار کرده، حتا نلتجی الی الحمد علی النسخ بل ارادت الحکم الواقعی من. اینجاش ما ببین از این بله وارد بحث تا اینجاش دفعه دفعه بود درسته، از این بله میگه بلکه تو اینکه حکم واقعی یا ظاهری چی باید جاری بشه؟ این اراده حکم واقعی من الان علی ذلک الوجه یحتاج الی معونت بیان زائد اکثر من ظهور العموم. میگه همون که عرض کردم چرا بین نسل و تخصیص اصبر تخصیصه؟ چون نسل بیان زائد میخواد، مورو باید محکم بیاد بگه من قانونم رو نسل کردم. و لعجل هازا قلنا ان الحمل علی التخصیص اقرب الی الصواب من الحمل علی النسل و این کان کل منهما ممکنا. اصل بس تمام شد دیگه، این صورت بقیه رو من اجازه سریع بخونم، همش همینه، یعنی همش با استفاده از همینه. صورت سوم اینه که تاریخش معلوم باشه، مع تقدم خاص، اول خاص بیاد بعد عام. شما بگید خیلی واضحه، اگه اول خاص بیاد اصلا معنی داره نسخ باشه؟ اول خاص بیاد بعد عام بیاد، یعنی مولا اول بگه لا تکرم فساق من العلماء، بعدن عام بگه که اکرم العلماء، اصلا به نظر شما اینجا مشکلی وجود داره؟ آن به نظر شما اصلا مشکلی هست؟ مولا اولش گفته لا تکرم فساق من العلماء، خب تو اکرام نمی کنی، بعد چند وقت هم گفته اکرم العلماء، اصلا اینجا مشکلی وجود نداره. ایشون اینجا دیگه زیاد توضیح داده، اینجا هم دوباره همین دو حالت رو داره. انگر دل آن قبل عمل، یعنی ببین اینجا حواستون باشه اول خاص اومده، اول لا تکرم فساق من العلماء اومده، میگه آقا اینجا دوباره دو حالت داره، یا عام قبل وقت عمل به خاصه فلا ینبغی اشکال فی کنه خاص مخصصا. ببین خاص قبلش اومده اصلا هیچ مشکلی نداره، قبل از اینم که به خاص عمل کنی عام اومده اصلا همه چی جوره. حالت دوم اینه که انگر دل بعد وقت عمل به خاص، میگه اینجا فلا مجال لتوهم وجوب حمل علی النسخ من جهت قوه تأخیر بیان. میگه اون مشکلی تو صورت قبل بود، چی بود که بعضی گفته بودن باید بگیم نسخه، میگفتن تأخیر از وقت حاجت دیگه، میگه اصلا تأخیر از وقت حاجتی پیش نمیاد، لعنه اون من باب تقدیم بیان قبل از وقت حاجت. چرا؟ نگاه کنید، چون اینجا خاص تو اول آوردیم، فرقش با قبلی چیه؟ تو قبلی عام اول آورده بودیم، اینجا خاص تو اول آورده، هیچ مشکلی نیست. میگه ولا قوه فی اصلا، میگه معذالکو نمیورد، اشکال نداشت، خودم یه حرفی زدم مثل مثلا شیخ طوسی، گفتن که آقا اینجا باید نسخ باشه، ایشون میخواد جواب ایشون رو بده، یه دلیلی میاره بعد دلیل ایشون میخواد جواب بده، مهم نیست، حالا سری میخونیم. معذالک قیل به لزوم هم الان نسخ، یعنی مثل صورت دوم بعضی گفتن اینجا باید بگیم نسخه، ایشون میگه لعل، ایشون سه چهار خط دلیل مثل شیخ طوسی رو داره توضیح میده، لعل هم که بیاره معلومه که خیلی برای خود مرحوم مظفر فضای اونا واضح نبوده، اصلا فضای اونا خیلی هم واضح نیستا. ولعل نظر حاضر قائل، یعنی قدما مثل شیخ طوسی، حتی یه عده خیلی کمیشون اینو گفتن ها. به طور خاص مثلا شیخ طوسی قائل، بعضی ها گفتن سید مرتضی هم همینو گفته. حالا لعل نظر حاضر قائل الا ان اصالت العموم جاریتون، میگه ایشون فکر کرده اصالت به خاطر اصالت العموم اینجوری میشه که ما تو حالت قبل گفتیم اصلا اصالت العموم جاش اینجا نیست دیگه. بلا مانع منها الا احتماله، میگه مانعی هم از اصالت عموم نیست الا که احتمال ان یکون الخاص خاص المتقدم مخصصا و قرینتن علی الان، ولیکن میگه مانعی از اصالت عموم نیست الا که این احتمال رو بدیم، ولی یه احتمال دیگه هم هست. چه احتمالی؟ لیکن ایضا یحتمل ان یکون منسوخا بالعام، یعنی هم احتمال داره مخصص باشه هم احتمال داره ناسخ باشه، پس احراز نمیشه. فلا یغرز انه من باب قرینه، که در نتیجه بخواد تخصیص باشه، من باب قرینه یعنی بخواد تخصیص باشه. ولا شک ان الخاص المنفصله انما یقدم علی العام لانه اقوى حجتین، یعنی آقا ما دلیل نداریم که این حتما چون خاصه مقدمه، ممکنه نسخ هم باشه. یعنی زوری که داره مثل شیخ طوسی میزنه اینه که آقا اینجا دو احتمال باقیه، میگه آقا ولا شک ان الخاص المنفصل انما یقدم علی العام لانه اقوى حجتین مبنتون علی، میگه شکی نیست که اگر بخواد از باب تخصیص باشه چون اقوى حجتین مقدم میشه، ولی معلوم نیست که از باب تخصیص باشه و معهاذ الاحتمال، یعنی این احتمال که عام ناسخ خاص باشه، لا یکون الخاص المنفصل و اقوى فی الظهور من العام. ببینید خلاصه چی شد اینجا؟ تا اینجا دلیل چیه؟ تا اینجا دلیل شیخ طوسیه، بعد میگه قول تو به وارد نظر خودشون میشه. ببین اول خاص اومده، یه لحظه فقط به من دقت کنید، اول خاص اومده لا توکرم فساق من العلماء، بعدش هم وقت عام اومده اکرم العلماء. خب اینجا خیلی واضحه که این خاص اون عامه، این اولیه اونو تخصیص میزنه. بعضی گفتن نه، کی گفته؟ شاید این عامه ناسخ این باشه، یعنی مولا گفته باشه لا توکرم فساق، بعد شما یه 10 سالی عمل کنید اکرام نکنید، بعد بیاد بگه اکرم العلماء، یعنی من قانون قبلی رو نسخ کردم، مثلا همه رو چه فاسق چه عالم اکرام میکنه، یعنی میخواد بگه این فرض داره. مثل مرحوم مظفر میگه این اصلا فرض نداره. شیخ طوسی با این توضیح میخواد بگه نه آقا فرض داره. دقت کردید دلیل شیخ طوسی لزوم و اثبات نکرد، لزوم نسخو فعلا جواز نسخو اثبات کرد. مرحوم مظفر هم سعی میکنه بگه آقا اصلا حتی جواز هم نداره، بلکه حتما از باب تخصیص نه نسخ. قلت و الاسبب ان یحمل علی تخصیص که صورت سابقه، مثلا میگه مثلا حالت قبل باید بگیم تخصیصه، نباید بگی اصلا نسخ معنی نداره. لما تقدم همین که قبلا گفتیم من ان العام لا يدل على اكثر من ان المراد جديون، میگه آقا چیزی که عامه با اصالت عموم چی میفهمیم؟ لا يدل به اصالت عموم، با اصالت عموم چی میفهمیم؟ میفهمیم این که مراد چیه؟ مراد جدیه. ولا يدل في نفسه، یعنی با اصالت عموم اینو نمیفهمیم که ان الحكم واقعیون، اینکه حکم واقعی یا ظاهری، یعنی که اصالت عموم به ما نمیگه. یعنی در میگه شما شیخ طوسی اصالت عموم گولت زده، ما نمیفهمیم حکم واقعیه. دوباره میگه ببین همیشه ایشون از اصرار داره هر جا حکم واقعی رو میگه توی یه پرانتز توضیح میگه حکم واقعی تابون للمثال الواقعیت سابقت ثابتت للاشیا به عناوین هل اولیه. دیدید سه بار اینو هر جا حکم واقعی گفت این توضیح هم گفت. او ول کن فهمیدیم حکم واقعی چیه دیگه. هی و انما یکون العام ناسخا للخاص، میگه و فقط عام ناسخ خاصه اذا کانت دلالته علی هذا النحو، یعنی به کدوم نحو؟ یعنی به دست بیاریم که واقعا این داره حکم واقعی رو بیان میکنه. ولی شما بگید با اصالت العموم میتونیم بگیم حکم واقعی؟ نه. و الا فالعمومات الوارده فی الشریعه علی الاغلب، زیر این اغلب خط بکشید، میگه آقا عموماتی که در شریعت اغلبا لیست کذالک، اینجوری نیستن. ایشون استدلالش اینه آقا وقتی که سبک شارع ما اینه که عام و خاص بیاره، اصلا احتمال اینکه بخواد این نسخ باشه نیست، الا یه مشکلی پیدا کنه، تأخیر بیان از وقت حاجت، که اون مشکل حتی اینجا هم نیست، گرچه تو صورت قبل بود اما اینجا اون مشکل هم حتی نیست. یعنی اثبات این خیلی راحت داره. و اما احتمال نسخ فلا یقلل من ظهور خاص فی نفسه فتوا، این که آقا احتمال داره نسخ باشه اصلا ضربه نمیزنه به ظهور اون خاصی که اول اومده. کما لا یرفع حجیته فی ما هو ظاهر فی، میگه حجیتش هم بر نمیداره. فلا یخرجه عن کونه سالنده تخصیص عام فیقدم علیه، میگه خاص مقدم بر عام میشه با اینکه قبل اومده. لعنه او اقوا فی نفسه ظهورن، ولی ممکن ان یقال، این دیگه راحته، ان العام لاحق للخاص لا ينعقد له ظهور فی العموم الا بعد از بدویا، یا اون عامی که بعدن میاد یه ظهور درسته یه ظهور بدوی توی عموم داره، یه اکرم العلماء، به نسبت الا من لا یعلم به سبق الخاص، یعنی کسانی که ندونن قبلا یه خاصی، یعنی کسایی که الان ببینن مولا گفته اکرم العلماء، نه حواسشون نباشه 10 سال پیش گفته لا تکرم فساق من العلماء، میگه به نسبت اینا یه ظهور بدوی برای این افراد که حواسشون نیست شک میگیره. چرا لجواز ان یعلم دل متکلم فی بیان مراده الا سبقه، چون مولا الان که گفته اکرم العلماء هم گفته اعتماد کرده برای اینکه 10 سال پیش گفته بود لا تکرم فساق من العلماء. حالا اینایی که یادشون رفته خب مشکل خودشونه، خودشون حواسشون نیست. میگه فیکونون مخصص و سابق کل مخصص متصل و کل قرینه الحالیه، میگه مولا چون قبلا گفته مثل مخصص متصله، مثل قرینه حالیه است. فلا یکون العام ظاهرا فی العموم، ظاهرا رو بنویسید منظور ظهور نهاییه، عام ظهور نهایی در عموم دیگه نداره، حتی یتوهم انه ظاهر فی ثبوت حکم واقعی. واضح چی داره میگه دیگه؟ داره میگه که آقا چطور خاص بعدن بیاد ظهور بدوی عام رو خراب میکنه، اگه خاص اولم بیاد ظهور بدوی عامی که بعدن اومده رو خراب میکنه. خراب میکنه یعنی چی؟ یعنی چه خاص اول بیاد چه خاص دوم بیاد، این رو باید جمع کنی به چه شکل؟ حمله عام بر خاص. درسته؟ حالا صورت رابع و خامس هم دیگه خیلی واضحه، اذا کان مجهولیت تاریخ او احد ما فقط کان مجهولن. یعنی چی؟ یعنی خلاصه نتونیم بگیم کی اوله کی دومه، نتونیم بگیم عام اوله یا خاص اوله. تا این سه صورت، تا سه صورت اینجا میتونستیم بگیم خاص اوله یا عام اوله. درسته؟ اینجا چرا صورت رابع و خامس رو کلا با هم آورده؟ چون ملاک کلیش اینه، نمیتوانیم بگوییم عام بر خاص مقدم است یا برعکس. این خلاصه ملاکشه، چون مجهول تاریخه. میگه فنهو یعلم حال فیه ما من ما تقدم، میگه این دوتا صورت هم از اونی که قبلا گفتیم مشخص میشه. فیوه ملو علت تخصیص بلا کلامه، پس حمل میشه بر تخصیص بدون کلام، یعنی قطعا تخصیص نه نسخ. چرا؟ ولا وجل تفهم نسخ. شما بنویسید چراش، به خاطر همون اصلی که خودشون تأسیس کرد که گفت نسخ نیاز به بیان زائد داره و اینا. بعد خودشون میگه، میگه لاسی اما بعد ان رجحنا تخصیص فی جمعی الصور، یعنی من امام مظفر تو همه صور دیدید که تخصیص رو ترجیح دادم، الا یه جا کجا بود؟ الا تو صورت ثانیه، اونجا که دل خاص قرینه خاص داشته باشید. شما این الا رو بنویسید، جمعی صور الا اونجایی که در صورت ثانیه قرینه خاص بر تخصیص داشته باشید، بر نسخ داشته باشید. ببخشید و حاضر حاضر لایحت جلا پذید بیانه. این همین بیانی که ایشون کرد. دیدید اصل بحث فقط یه نکته استظهاری مهم داشت که سالت الومون جاش گذاشت. ما اینجا ایشالله اینو توی جنبندی که از جلسه بعد یکی دو سه جلسه تو جنبندی وارد میشیم ایشالله اینا رو عرض میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.